ثم بعجل فرجهم. در قسمت دانش که انشاءالله امروز دیگه بر شکلیت دیگه تمامش کنیم بحث رو، عرض مسئلتون که رسیدیم به آثار اندیشمندان معاصر. ما چند نفر رو به شکل خاص نام میبریم و بمان میکنیم به عنوان مشت نشانه خروار همین ها مناسب باشد. بله، عرض محضرتون که چی؟ یکی متعه، بله بله عرض کنم، این چشم بس عرض کنم. بله، بحث ساهم که خیلی بحث مهم نیست. نه، حالا ما عرض محضرتون که یه تمهیدی اندیشتیم که دیگه تأخیری من نوال نداشتم، دوستان خودشون میدنم و اون که سه‌شنبه چهارشنبه رو بنده از صبح مثل مسئولی هستم و دیگه هستم تا عرض محضرتون که رو دیگه به شکل طبیعی اینجا نه ساعت دو رو بکر دو دیگه میام اینجا میشینم آماده که رفقا بیان. عرض محضرتون که اون جد خودم رو حل میکنم انشاءالله تعالی، اما دیگه رفقا رو نمیدونم. این حاج آقا برگه‌ای که سرفصلای بحث نمیشه شده بود رو بعد دوستان ندارن. حق بودم بعد خب پرینت بگیرید. بعد خیلی دست شما هم نه خیلی نه عرض محضرت بودیم که انشاءالله یه چون بحث خیلی سنگین بوده یه پنج روز تعطیلی دارید شما یه استراحتی بکنید. عرض محضرت بودیم که بعد از پنج روز انشاءالله دو مرتبه سه‌شنبه شروع میکنیم. عرض محضرت بند اجراس بخواهی چند سالیست که کم توفیقم که یعنی معتکف بشم. معمولا دانشگاه ها بحث دارم از این اعتکاف به اون اعتکاف، از این دانشگاه به اون دانشگاه برای ایام سه روز اعتکاف رو معمولا اینطور هستش. حالا معمولا طرف ظهر نماز ظهر رو معمولا ما دانشگاه هم بحث داریم چون صبح که خوابن بچه ها عصر هستیم که در ایام اعتکاف دیگه عصر اینا هم که دیگه از حال دارن میان مثلا که حوصله ندارن بحث گوش کنن. من همین دانشگاه شهید بهشتی بودم که بود پارسال که بود اعتکاف هم قبل از غروب بود واقعا حس کردم بچه ها اصلا ناه نداشتن مثلا که تماشا میکردن من هر مدرسی که آره که ها فقط بگو عزا رو بگن زودتر هر مدرسی که بله لذا اینطور هست ایام اعتکاف رو هم بعد دوستان شاید بخوان اعتکاف تشبیه ببرن مشرف بشن اعتکاف همین که بندم که کم توفیقم برای متکف شدن لیکن برای ارائه بحث و اینها باید دانشگاه برم لذا ایام اعتکاف تعطیل هست شنبه یک شنبه دو شنبه کسی شنبهش که اصلا تعطیل هست دیگه. حالا بذاریم هشت جلسه‌مون رو بریم عرض مسئله‌ای که عرض مسئله‌ای که بله هشت جلسه‌مون رو بریم ما بحثا گفته بشه دیگه. حالا خیلی بحثا بخواد ریز و موردی و اینها بشه دیگه کلاس شاید نشه برگزار کرد دیگه. حالا وقت بعدن دیگه هم دیگه رو می‌بینیم گاهی اوقات برخورد می‌کنیم خیابون جای حرم عرض مسئله‌ای که اما بحثا رو کلیاتش گفته بشه تا بریم به جزئیات. بله دمده این کتاب دمده این کتاب اگه اجازه فرمایید ما از وقت کلاسمون استفاده نکنیم. وقت کلاس که تمام شد اون موقع من اگر خواستید پنج دقیقه توضیح بدم که وقت کلاس رو نبرید. عرض محضرتون که گرفتید کپی؟ میگیرم بعد از بعد خیلی خوب. عرض محضرتون که من این آثار اندیشانان اشاره بکنم اون قصه مطهرم نه حواسم هست شما هم یادم بندازید که عرض بکنم اشکالاتی که بهش وارده اول ببینیم چی هست به بحث مطعه چه اشکالاتی وارد هستش بعدن وقت ببینیم که یک به یک پاسخ اینها چیا میتونه باشه. دمده آثار اندیشمندان معاصر ما از مرحوم آیت الله مطهری شروع میکنیم شهید استاد شهید مرتضی مطهری از ایشون شروع میکنیم که دیگه طبیعتا جا هم دارد که مباحثات علما ببینید ما بزرگان ما علمای ما احیانا یک گفتگوهایی داشتن با افراد تحت عنوان مناظره علمی. خب مناظره علمی گویا تخصصی است مثلا توی بحث عقائدی یه بحث خاصی است شاید سنگین باشه مشکل باشه گویا اوقات نه اونقدر سنگین نیست ساده تر حرف میشه بیان کرد عرض مثلاتون که و خب نکات فراوانی داره میشه استفاده کرد. من مثال بزنم گویا گفتگو عادی یه عالم است با یه شخص سوال کننده اما این گفتگو قابل استفاده است. فرض بفرمایید یه شخصی اومد خدمت آیت الله حجت، من مدرسه حجتی مبدعشون هستشون بانیش بودم، هر وسطتون مؤسس بودم، عرض کنم خدمتتون که آیت الله حجت گفت آقا این که میگن معصومین 14 معصوم اینا معصومن گناه نمی کردن قبول، انسان گناه نکن اینو میشه پذیرفت، لکن شما میگید اینا حتی فکر گناه هم نمی کردن. این نمیشه. فکر یه چیزیست که بیار میاد، خودش میاد، نمیشه که فکر گناه هم نکنه. این طبیعیه، بالاخره انسان داره زندگی میکنه، دیگران دارن دروغ میگن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، خیانت میکنن، نه حالا بعضی همین گناهان مثلا فرضن که بحث غریزی و اینجور مسائلی که غریزه طبعش برمیداره، گرایش به اون سمت داره و مسائل از این قبیل، انسان عصبانی میشه، خوشحاله، از مثلا تو که وقت رو عصبانیت حرف میزنه، رو خوشحالی وقتی حرف میزنه، واقعا داره تعریف میکنه، تعریف گل انداخته، ناخودآگاه منجر به غیبت میشه، هزار مسئله پیش میاد، یا فرض کنید کسی میخواد داره حرف میزنه، زیادی شماتت میکنه، این شماتتش حرام هستش، یا خدای نکرده دچار استهزاء میشه، این که بشه طبیعی پیش میاد، بر فرض بگیم خودشم کنترل میکنه دیگه، لااقل فکرش که پیش میاد، که این که اصلا فکر گناه هم پیش نمیاد، اینو نمیشه پذیرفت، اینو نمیشه پذیرفت. مرحوم آیت الله حجت پاسخ داده بودن که فلان تو چند سال دستشویی میری؟ یعنی چند ساله من مثلا میرم که قضا حاجت بودم؟ خب نه واقعا چند ساله میدونم دو حال مثلا اوائلش که خب خیلی چیز نبود، آزاد بوده اینها و همون هستم که دیگران رسیدگی میکردن، اما از اون آن که خودم رفتم مثلا فرق، اگر الان مثلا فرقیم که 45 سالش مثلا بوده، 40 سالی هست که با اجازه شما همون هستم که میریم. بعد ایشون گفته خب حالا شما دستشوی قدیم ذهنتون بیاد، سوالهای قدیم ازتون بپرسه، نه زنتون بیاد چون بطلا باید جا بیفته، اصلا باید زنتون بیاد، آقا شفت خوشمزه قصه خراب میشه، اصلش به همون تصویر ذهنیشه. اون توالت های قدیم، اون مستراح اصلا هم میگفتن دیگه، از مثلا اون مستراح قدیم که یک شاه گنده ای داشت و خیلی عوض بخوام کثیف و ناجور و اگر ذهنتون بیاد به قول آقا عذیت میشه، اصلا احمد کسی که راست میگه من الان ذهنم باید خیلی بد بود، حق یه چیزی میدونست میگم امان از تجربه، عربت هستیم که خیلی خوب اصلا خواستیم که بله تا حالا شده تو رفت دستشویی که اون مثلا اون شاه دستشویی پرست از مثلا فقط کسافات و فلان و اینها و چه و اینها، تا حالا شده با خودت فکر کنی که خوب سرمو بکنم تو این چای دستشویی هرچی هست بخورم؟ گوه چه حرفی حاجا، چیزی شما میگید، من باید سوال بکنم، چه صحبت شما میکنید، حال آدم به هم میخوره؟ گفت نه حالا واقعا ممکن نیست، من فکر کنم که من سرم میکنم تو چای توالت همه اون کسافت ها رو بخورم، مثلا میگم یه دلی از عذا در بیاریم دیگه بالاخره، حالا اصلا ممکن نیست. گفت اگر شما به مقام برسی گناه رو اینطور و بلکه بدتر از این ببینی، اگر به معرفتی و مقامی برسی، به شناختی برسی که گناه رو اینطور یا بدتر از این ببینی، در منظورتون که حتی فکر گناه هم به ذهن خطور نمیکنه، دقت میکنید؟ یعنی علمای ما در طول تاریخ در پاسخ دادن به سوالات مختلف، اینا ذوقی از خودشون بروز دادن، ذوقی داشتن، ذوقی از خودشون بروز دادن، اینها رو میشه استفاده کرد. یه وقتی دانشمندانی از مذاهب مختلف اسلامی دور هم نشسته بودن برای جلسه بحث، این استدلالش رو علامه امینی فکر کنم جلد ششم صفحه 102 اونجا بود، حالا الان ازنم پرید نگاه مراجعه میکنم بازم اصل استدلالشون اونجا آورده، اما یه قصه ایست ماجراست. علمای مذاهب مختلف اسلامی دور هم نشسته، از مذاهب فقهی مختلف مثلا شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی و چی و فلان از احوال دور، و از اون یه عالم جعفری یه عالم شیعه بود، قرار به بحث عقائدی بود، مثلا فرض کنید یکی دو روزی این سمینار این بحث طول بکشه، قرار بر این بود که هر عالم مذهبی 2 ساعت فرصت داشته باشه که از مذهب خودش دفاع بکنه، 2 ساعت فرصت داشته از مذهب خودش دفاع بکنه، تبیین بکنه مثلا چرا این مذهب درسته، به چه دلیل ما پیروی هستیم، مسئله از این قبیل. خب یک به یک از 2 ساعتشون استفاده کردن تا رسید نوبت به اون عالم شیعی، عالم مذهب جعفری، نوبت به ایشون که رسید، ایشون گفت من نه 2 ساعت نیاز ندارم، 5 دقیقه برام بس. گفتن آقا 5 دقیقه چیه؟ 5 دقیقه سلام و احوال پرسی اول تموم میشه دیگه، ما بخوام درست تبیین بکنی دفاع بکنی چرا خود مذهب؟ گفت نه 5 دقیقه برام بس. گفتن آقا 2 ساعت چه؟ گفت آقا حالا باش تو که 2 ساعت وقت داری، دلت بخواد 5 دقیقه استفاده کن خودت میدونی، نشون میده که حرف بر گفتن اصلا نداری. گفت من سوال میکنم آیا کسی در این جمع شما هست که حدیثی روایتی از پیامبر خدا در شأن فاطمه زهرا تو ذهنش باشه؟ من بله، روایت فراوانی در شأن فاطمه زهرا در کتب اهل سنت وجود دارد دیگه، آیان میدانن شما دیگه، با ما منبراش رفتیم و بله پاکتش هم گرفتیم، عرض محترم که بله روایت فراوانی وجود دارد، معروف تریناش همون فاطمه تو بضعه منی و عرض محترم که سید زن سائل عالمین و امثال ذلك فراوان روایت زیادی داریم ما در شأن فاطمه زهرا. من دم یه کاغذ دادم توی یکی از این مدارس به دیوار، آقای خاطر تعریف کرد که بله یکی از شخصیت‌های سنی گفته بود من اسم دخترم فاطمه است، بعد اون گفته که ببینید مثلا اهل سنت چقدر با ما فرد وحدت داشته، وحدت با اهل سنت لازمه، منتها این دلیل نیست فاطمه که اونا فاطمه رو فاطمه ما نمیدونن، فاطمه خودشون میدونن، مثل که علی بن ابی طالب قبول دارم تو خلیفه چهارم، اصلا مثل که ما باید وحدت با اهل سنت داشته باشیم، لکه این دلیلش نشد که چون اونا فاطمه میذارن پس ما دیگه مشکلاتمون حل میشه، نه ما باید با هم وحدت داشته باشیم، باید با هم دیگه تقریب داشته باشیم، اما این دلیل شما رو میشه درش خط شکن، اونا فاطمه رو فاطمه خودشون میدونن نه فاطمه ما، میگه شماها بی خود دارید به خودتون میچسبید، اصلا ببین تو بحثا رسما ما میگن میگن مثلا جعفر بن محمد اون امام صادق واگه میدونه شما یه چه حرفی، اصلا خودش تو بزرگترین دشمن شما بود، خود علی ابن ابی طالب بزرگترین دشمن شماست، چون شما رو منحرف میدونه، شما منحرف از دین علی هستید، ببین طوره همین بحث مطعم میدونید دیگه، از من روایاتی که میارن در نبود در تحریم مطعه از خود حضرت علی روایت میارن، راوی روایت خود حضرت علیه، از مثلا میگن خود علی گفته که این حرامه و شما میگید کلاله، شما بحث مطعم اینو دارم بگذارید بعد تقدید. خب ناشون خوندن بعد گفت حالا سوال من اینه، می شود چنین کسی جهنمی باشه؟ میشه که چنین کسی جهنم بره جهنمی باشه؟ مثلا محاله، این دیگه سجده نساء عالمین، سجده اهل جنت، این کسی نمیتونه که جهنم بره که از بزرگ بالاترین مراتب جنت و بهشت رو داره. خب گفت خیلی خوب، این حدیث رو شما شنیدید که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، حدیث معروف از سنت هم دارن. گفتن بله. گفت خب بنابراین که شما گفتید فاطمه زهرا اون مقامات داره پس قطعا جهنم نمیره، پس قطعا موت جاهلیت نداشته، قطعا موتشون موت جاهلیت نداشته، و از اون طرف اگر کسی امام زمان خودش رو نشناسه به موت جاهلی از دنیا رفته، میخوام ببینم تو اون بازه زمانی، تو اون فاصله زمانی میان رحلت پیامبر خدا تا در گذشته ایشون شهادت ایشون کیو به عنوان امام زمان خودش شناخت؟ اگر بگید ایشون نشناخت امام زمان خودشو که باز مادت میتتن جاهلیه که این با هم سازگار نیست، با هم خودتون زدی سازگار نیست، و اگر بگید شناخت کیو شناخت، خب باز این به شهادت تاریخ فاطمه زهرا با ابوبکر و عمر و اینها بیعت نکرد، اینا رو قبول نداشت، این شهادت تاریخ هستش، اینو دیگه نمیشن انکار بکنن، به شهادت تاریخ اون بیعت نکرد. حالا این بیان به نظر ماها شاید خیلی ساده بیاد اما بسیار بسیار مستحکمه، بسیار مبنای استدلالش قویه و روش میشه مانور رفت، ما از این استفاده کردیم تو گفتگوها، ما از این واقعا کارسازه، درستم علامه امینه مثلا خود القدیر این استدلال رو آورده، یعنی استدلال به فاطمه زهرا، استدلال به عمل فاطمه زهرا، از این طرف شأن فاطمه زهرا عند الکل فی الکل در میان مسلمین ثابت شده است، محفوظه، از اون طرف عرض کنم که بفرمایید که اگر کسی امام زمان خودش رو نشناسه به موت جاهلیت رفته و به شهادت تاریخ خود اعتبار اهل سنت، فاطمه زهرا در اون مدتی که بین رحلت پیامبر خدا تا شهادت خودشون بود ایشون شیخ ابوبکر رو به عنوان خلیفه قبول نداشت و ایشون امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه پیامبر قبول داشت. خب این قصه ای از یه عالمی، خب این نکته داره، اینا رو خیلی هاشون میتونیم استفاده کنیم، مناظرات علما رو ببینیم، بحث های علما، طرز دعوت کردن علما، طرز امر به معروف و نهی از منکر کردن علما، گاهی اوقات اینقدر لطیفه، اینقدر شیرینه، اینقدر جالبه نوع برخوردی که اینها داشتن. فرض کن علمایی که با تیپ دانشگاهی، با تیپ روشنفکر مواجه بودن، خود اینها با خاطرات خوبی دارن، مثل مرحوم طالقانی، آیت الله طالقانی، خب ایشون با تیپ روشنفکرها و اینا ارتباط داشت دیگه، یا مثل فرض کنید که علامه جعفری، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، اینها با تیپ دانشگاهی ها مرتبط بودن، یا امام موسی صدر حالا در نوع خودش باز به همین، اینا که با تیپ های امروزی مرتبط بودن، در این حال امر به معروف و نهی از منکر نه چرا بهش استفاده می‌کردن، چگونه اقدام می‌کردن، فرض فهمید که مرحوم آیت الله طالقانی میگن ایشون یه دونه، البته نمیخوام اینا به شما پیشنهاد کنم، ولی خب ایشون یه کیسه ای داشتن، کیسه کوچیکی داشتن توش انگشتر داشتن، خیلی زیادی انگشتر، انگشتر مختلف بودن، عقیق، فیروزه، هرچی، انگشتر خوب، خوشگل، جالب ایشون داشتن. از همین تیپ روشنفکرا مرحوم آیت الله طالقانی، از همین تیپ روشنفکرا احیانا دیدن ایشون بودن، باهاشون مرتبطن. اگر احیانا مثلا کسی انگشتر طلا مثلا داشته، ایشون روشش این بوده، طرف که می اومده با اون دست میاده، یواش انگشتر طلاش رو اساس در میونه میذاره کف دست خودش، نه اینکه چیزی بخوره. وقتی برداشت نشه البته، خب ما آمادگی کامل داریم برای کار. هر اساسی میذاره کف دست خودش، بعد مشش رو میبسته، بدون اینکه بخواد خیلی سرسام بگه، مشش میبسته، بعد میگه آقا ما از این انگشترا داریم، خودم شما میپسندید. یکی انتخاب میکرده و همون انگشتی که اون انگشتر طلا دستش بوده، همون انگشت اون انگشتر رو قرار میداده. خیلی لطیف، خیلی نرم، بدون اینکه یک استکاکی ایجاد بکنه. این روش ها رو ما بالاخره بزرگان ما فقط نه بزرگان هر مثلا توی عرصه علم نبودن، اینا صاحب ذوق بودن، صاحب سلیقه بودن، صاحب فکر بودن، به جهت نیاز فکرشون به کار افتاده بوده که حالا با این قش چه کنیم، با این مخاطب چه کنیم، لذا میشد اینا رو استفاده، میشه اینا رو استفاده کرد. ماجرای مرحوم آیت الله ارباب رو قصه شو دارید که تعدادی از جوان ها تصمیم گرفتن نماز رو اجنبی به فارسی بخونن، نماز رو به فارسی بخونن، بعد و گفتن ما نماز رو عربی که نمیفهمیم، که ما میخوایم به خدا حرف بزنیم، خود فارسی حرف بزنیم که بفهمیم، ترجمه نماز رو ما به فارسی میخوانیم. الان یه مدی هم شده تو دانشگاه ما زیاد گفته میشه، زیاد بچه‌ها میگن، مثلا میگن ما قرآن رو عربیش اصلا نمیخونیم، فقط ترجمه فارسی میخونیم، در ماه رمضان یه خط قرآن فارسی انجام میدیم. بگم این اشکال نداره دا، این بچه‌ها رو از این منع نکنید، این اقل ارتباطه، نگید ای کافر ملحد فلان نه، نه. این اقل ارتباطه، اینو قطع نکنید، در اینکه خب ترجمه قرآن بخونن خودش موضوعیت داره، الا اینکه اون حالا اون چه خودم عربیش هم اضافه بهش، اون اصل مطلب اضافه شه، اونو باید روش فکر کرد که چیکار. بعد پدر مادر اینا فکر می‌کنن چیکار کنیم، چیکار نکنیم، با مرحوم آیت الله ارباب تماس می‌گیرن و ازشون درخواست می‌کنن، ایشون خب بگید بیاد، جوان‌ها میان، ایشون هم پدرهاشون بیرون می‌کنن، میگه شما نیاید، فقط بچه‌هاتون باشن. بعد با اینا گفتگو می‌کنه، حالا خواستید من تو جزوه‌ای که بله جزوه افسانه ای که قولش به شما داده بودم این رو هم خاطره هم میدونم، چون فکر خیلیتون بدن قصه رو، منتها حالا اونا که ندونن افسان که تون جزوه هم براتون میذاریم اون قصه رو و امثال ذلك. یعنی این سری برخورد این تیپی که علما داشتن با افراد عرض کنم که و میشود اینها رو استفاده کرد، چه علمای قدیم چه جدیدی ها در زمان خودمون. شما ببینید مثلا خاطرات اینها رو، زندگی نامه های اینها رو، مثل شهید مطهری، مثل دیگران، تو رفتار اینها، تو برخورد اینها چگونه اقدام میکردن، اینا میتوانند برای ما هم نکات فراوانی داشته باشه. عرض کردم و باز هم تاکید میکنم رفقا، ما از نقطه صفر شروع نمیکنیم و نباید شروع کنیم، پیش از ما یک تجربه متراکمی هست از رفتار بزرگان، از رفتار شخصیت ها، از رفتار کسانی که اقدام کردن و عمل کردن و اینها تجربیاتی دارن در برخورد با جوان ها و ارتباط با اونها. یه وقتی رهبری اگر خاطرتون باشه، ذهنتون بیاد، تو همون سالای دولت اصلاحات ایشون یه وقتی رفتن دانشگاه تهران، رفتن دانشگاه تهران بدون خبر، بدون اطلاع قبل، رفتن دانشگاه تهران این سری دادن و تو مسجد دانشگاه تهران نشستن، همه دانشجو هم جمع شدن و حال به حد ظرف دانشگاه هر مسئلتون که، و سوال و جواب مستقیم و بی پرده، اوائل بعد از به حکومت رسیدن دولت اصلاحات بودش، اون اما اوائل بود که ایشون رفتن اونجا و سخنرانی کردن، بحث کردن با دانشجوها. او اصلا فیلمش فکر کنم باشه، چون فیلم پرسش پاسخ دانشجوها که با رهبری صحبت میکنن بی واسطه و خیلی راحت و خیلی بی پرده همه چیز هم میگن، خیلی راحت هر مسئلتون که، ایشون خیلی راحت پاسخ میده طرز سوال جوابشون با جوان ها. خب میدونید اول انقلاب وقتی که آقای مطهری شهید شد و صحبت شد، خب چه کسی و دانشگاه ها رو مثلا با جوان ها مرتبط بشه، مرحوم امام گفتن اصلی آقای خامنه ای ایشون مناسب برای این کار که تو دانشگاه حضور داشته باشه و با جوان ها مرتبط باشه به عنوان نماینده انقلاب در دانشگاه، ایشون اصلی آقای خامنه ای ایشون مناسبه. یعنی امام همین نظر رو داشته که ایشون برای کار با جوان ها خیلی مناسبه، همین الانش هم ایشون ویژگی رو کرده. عرض مطلب من برای اینکه حسالی دیگه بیش از این زحمت ندید به خودتون، فرمودن که یه تیکه از بحث دیروز مونده، من استدراک بحث دیروز داشتم که هنوز بحث دیروز شروع نکرده بودم. نه، من گفتم آثار اندیشمندان شهید مطهری رفقا تذکر دادن از بحث دیروز مونده بود، جا افتاده، مثلا اونو تکمیل میکنم، عذرخواهی میکنم. بله، حالا هم شروع میکنیم. حالا تازه روزهامون مونده، حالا تا وقت گریه وقت زیاده. عرض معذرتون که خیلی خوب بریم سراغ شهید مطهری. شهید مطهری فرمودید، آشنا هستید، میدانید، چه بسا آثار ایشون رو مطالعه کردید و خیلی نیاز نباشد که ما در ضرورت این موضوع بر شما صحبت بکنیم و نیاز به این مطلب نیست، الا انه اون که خود مرحوم مطهری ویژگی مهمی که خودش مطرح میکند این که من به دنبال صرف تألیف کتاب نبودم، بلکه به دنبال پاسخگویی بودم. من عباراتی از ایشون رو هم آوردم که نمیخوانم، تو کتاباشون آمده، در مقدمه برخی از کتاباشون ایشون تاکید میکنه که من چرا کتاب نوشتم و چرا خواستم پاسخ بدم. و بحث هایی که ایشون به شکل مستند در فضای دانشگاه مستقیم میشنیده به گوشش میخورده، حالا چه از فضای روشنفکری مثل شریعتی و دیگران، اینها که اصلا اشکالات مطرح میکنن، چه اینکه نه اصلا با دانشجوها با اساتید تو فضای دیگه مرتبط بوده، اشکالاتی که مستقیما بهشون منتقل میشده رو خیلی جالب است که ایشون هم آنلاین اشکالات رو میگرفته و آنلاین پاسخ میداده، یعنی به سرعت ایشون یه بحثی ارائه میکرده در مقام پاسخ به اون مطلب. این همون است که ما انقدر تاکید میکنیم که باید مجتهد بود و باید مجتهد شد. عرض محضرتون که اجتهاد خیلی مهمه، این به همین جهته که مجتهدی مثل آقای مطهری وقتی با شبهه مواجه میشه توان دارد که کار اجتهادی بکنه، خودش استخراج بکنه پاسخ رو. اگر ما مجتهد باشیم خودمون باید سعی کنیم به این حد برسیم، اگر نه لااقل از امثالشون استفاده کنیم. مثل همون کتاب فرض فرمایید که نظام حقوق در اسلام ایشون که پاسخ هست و اشکالاتی که مطرح میشه پاسخ ها هنوز زنده است و کاربرد داره، یا کتاب های دیگر ایشون که به این ترتیب. نکته مهم آثار آقای مطهری این است که ایشون جوری پاسخ داده که انگاری همین الان و برای سوالات همین امروز این کتاب ها رو نوشته. این خیلی مهمه، رنگ کهنگی بر آثار ایشون نشسته، الا مثلا بعضی شاید مثالی زده باشه، شما مثال بخواید تغییر بدید، اما در مجموع کتاب ها خیلی بروز هست و از این جهت مهمه. این دو تا نکته رو داره، من دو تا نکته میخوام اینجا اشاره بکنم. یک نکته تسلط شهید مطهری بر مبانی از یک طرف، مبانی دینی، و از اون طرف تسلط ایشون بر اشکالات اساسی در ذهن بشر. این سبب می شود که بحث هایشون همیشه زنده باشد، همیشه زنده باشه، هم مبانی رو خوب می شناسه هم اشکالات رو خوب می شناسه. این یکی. دو، مشکلی است که سر شبهات وجود دارد، همون تکراری بودن شبهات. خیلی از شبهات که ما فکر کنیم جدیده، شبهات تکراری است و قدیمیه. لذا این دو جهت سبب شده است آقای مطهری بحثاشون خیلی بروز باشه. یه وقتی یه جوانی در استرالیا میگفت من کتابای آقای مطهری خیلی کم به انگلیسی ترجمه شده، فوق العاده اندک، همون مقدار که ایشون خونده بود، میگفت من احساس میکردم یک کسی این کتابا رو نوشته که سالها در غرب زندگی کرده و کاملا مشکل جوان غربی رو میشناسه و میفهمه سوال ما چیست که جواب بده. نه، آقای مطهری غرب زندگی نکرده، ایشون یه سفر رفته اروپا زمانی که علامه طباطبایی مریض بودن، به همراه هم رفتن انگلستان اونجا برای عمل جراحی علامه طباطبایی. منتها عرض محضرتون این که حالا اون سفری نبوده که ایشون خواهد اروپا شناسی یا غرب شناسی میکنه، کتاباش هم قبل از این نوشته بوده. عمده همین است که ایشون از یک طرف مبانی دینی دستش بوده، از اون مبانی اندیشه های اساسی که در جهان مطرح هست اینها رو میدونسته. برخی کتاب های ایشون رو به شکل خاص ما میخواییم تأکید بکنیم و اون کتاب عدل الهی ایشون هست. کتاب عدل الهی با چند ویژگی، با سه ویژگی بهش رو تأکید میکنیم. یک، این که از ابتدا، یعنی از مقدمه تا انتها به دقت خونده بشه. مقدمش هم مهمه و خیلی مسئله بشه مقدمه گفته، به خودش کتاب مستقلی اصلا. دو، به بحث گذاشته بشه، مباحثه بکنید، این رو مباحثه بکنید. ما خودمون اون اوائلی که مشغول شدیم به کار تو دانشگاه ها اینو مباحثه کردیم، 8 ماه مباحثش طول کشید با جمعی از فضلا اینو مباحثه کردیم. حالا اونها لطف داشتن به ما، حالا مثلا ما به عنوان فرض کنید که مسئول جلسه بودیم و به عنوان مثلا پاسخگویی به اشکالات اونها و فلان حرفا و تبیین بیشتر متن، اما در مجموع مباحثه بودش، اصل بحث بنابر مباحثه بود. 8 ماه ما اینو مباحثه کردیم، طول کشید و ارزشش داشت، واقعا ارزشش داشت، گرچه خونده بودیم اما خودمون. و سومی که به خوبی فهم بکنیم، یعنی خواندیم، مباحثه کردیم، بازم نفهمیدیم بریم تا بفهمیم، خیلی مهم هست. این کتاب عدل الهی عرض می‌کنم کتاب عدل الهی رفقا به ذهنتون میاد که اولا اعتقادی است، ثانیا بر این که در باب عدل، عدل الهی و عدل و ظلم مثلا تو این مایه است. خب ولی بنده به شما عرض میکنم، به عقیده بنده و با تجربه اینو عرض میکنم، پاسخگویی 70% اینو به قطع و یقین میگم، حتی عددی که تو ذهن خودمه بالاتر از اینه، دارم تقیه میکنم، از شما میترسم. عرض منظورت این که حد اقل، این قدر متعقن، 70% از پرسش های دانشگاهیان رو میشود بر اساس فهم خوب و دقیق عدل الهی پاسخ داد. از حوزه اعتقادات، حوزه اعتقادات، از حوزه اعتقاد خارج نه. من نمیگم مثلا که آقا فرض کن که من نمازم شکسته است کامل میگم عدل الهی بخونم احکام دیگه، نه اون نه، احکام اینا نمیگم، اما در حوزه اعتقادات 70% ما این امتحان کردیم، امتحان کردیم حقیقتا اینطوره، علل اقل قدر متعقن 70% از پرسش های دانشگاهیان رو میشود با عدل الهی پاسخ داد. البته عدل الهی که انسان خوب فهمیده باشه، یعنی تو مشت انسان باشه، انسان کاملا مسلط بر ابحاثش باشه، هم فهمیده باشه هم در ذهن داشته باشه. خود آقای مطهری جالب است، خود آقای مطهری هم وقتی بهشون گفتن شما در میان آثارتون کدوم کتاب رو از بقیه بیشتر دوست دارید، چون عدل الهی، گفت من عدل الهی محبوب ترین کتاب هست برای خودم، چون این همه کتاب ها دارد، این همه آثار دارد، به شما خبر دارید دیگه، بهتر از بنده لیستش ذهنتونم. اما در عین حال ایشون گفت عدل الهی از همه کتاب ها بر من، اون انتها چرا خاموشه، به خوابتونم میگیره، نمیشه روشن بشه کلیدی چی هر مثلا
چرا خاموش
میرن جلو؟ بله اتفاقا نورش هم خوبه، یه خود زرد هم هست کمتر. بله عرض محضرستون که به هر حال این مطلب مهمه. نکته دیگه میخوام عرض کنم، مثل بعضی مسائلی که اصلا شاید به نظر شما بیاد که هیچ ربطی هم به عدل الهی نداشته باشه و حتی شاید شهید مطهری اسم نبرده باشه از اون مطلب، اما خود بحثش آمده. فرض بفرمایید بحث پلورالیسم دینی، کلمه پلورالیسم رو ایشون مطرح نکرده، اما یک بحث مستوفا و بسیار خوبی در این زمینه ایشون داره تو همین کتاب عدل الهی در باب پلورالیسم مواخرش، بحث خیلی خوبی تو زمینه داره. شما عدل الهی خوندید میدانید، ولی میخوام عرض بکنم که یک بار دیگر با یک عنایت بیشتر، یه وقتی ما مخالفت میکردیم با این طرحهای مطالعاتی آثار شهید مطهری، بعضی میگن خود چرا آخه تو که خودت اصلا از محصلتیم که عشق مطهری هستی چطور شد که مثلا با این قصه مخالفت؟ مثلا نه من مخالفت این طرحا نیست، اینا خیلی خوبه، لکن مسئله این هستش که این جور طرحا گاهی اوقات مثلا برای طلبه های ما یه احساس استغنای کاذب ایجاد می‌کنه. ما تو دانشگاه هم دیدیم، مثلا به طرف میگه اینطوری، میگه بله بله من یه دور آثار مطهری خوندم. بابا این فایده نداره یه دور خوندن، دقت می‌کنید؟ اصل در مطالعه، توجه کنید، اصل در مطالعه این است که انسان با یک پرسشی مواجه بشود، با یک سوالی، با چالشی مواجه بشود و بعد بخواد بره این زخمش رو درمان کنه، این پرسش رو پاسخ بده، چالشی که ذهن اون رو اذیت کرده، و بعد مراجعه کنه، مطالعه کنه و پاسخ رو بگیره. این پاسخ دیگه ماندگار میشه براش، حتی میشینه به دلش. اما اینکه یه دور آدم آثار رو بخونه در حدی که آشنا بشه به کلیت ابحاث و اینکه چه بحثای مطرح شده خوبه، لکن شمایی که آثارشون رو خوندید الان با این دید که اصلا حالا پاسخ فلان پرسش به این پاسخشون چیه، چجوری با این مشکل برخورد کرد، چجوری با این موضوع برخورد کرد. لذا همین کتاب عدل الهی از این زاویه و از این دید اگر انسان نگاه بکنه خیلی از سوالات رو میتونه پاسخ بده. بعضی از آثارشون هم هست که فرض بفرمایید که عنوان کتاب هیچ ربطی ندارد به اون پرسش و اون سوال، اما احیانا ایشون در لابلای بحثات به شکل الکلام یا جرول کلام یا تردن للباب ایشون یه نکته ای رو هم فرموده که پاسخ سلام خواستم پاسخ یک پرسش اساسی هستش. فرض کنید زیاد بچه ها دانشجو زیاد میپرسن، مردم عادی هم میپرسن، فرق نمی کنند اقتصاد دانشجو نداره، حالا بعضی سوالات که میگیم سوال دانشجوی فقط میگیم سوالات عمومه، و اون این که میگن خدا چرا ابلیس رو آفرید؟ چرا؟ خب میتونست این کار نکنه، میتونست این کار رو نکنه. حالا آفرید، خیلی خوب آفرید، مالا خلقت خدا دخالت نمی کنید، چرا اجازه اغواگری به شیطان داد؟ چرا اجازه اغواگری داد؟ چرا خواست اینطور بشه؟ هر منظورتون که اغواگر، اگر شیطان امکان پیدا نمی کرد، شیطان هیچی، به قول بنده خدا میگم من اینجا کرمانشاهی داریم، اینجا کسی اهل کرمانشاه؟ بله کرمانشاهی که ویژگی که دارد این که خودش یه موزه است از ادیان و مذاهب مختلف، خیلی از فرقه ها، حالا نه خود شهر شد نه اطراف، یا خود شهر هم هست، بله کلیت استان کرمانشاه همه تیپی دارد، یکی از آقایون میگفت خیلی سال پیش، قصه اول الان میتونه قبل از انقلاب، میگفت ما رفته بودیم تبلیغی که از شهر سنای حالا کرمانشاه که شهری در کرمانشاه، میگفت اونجا که ما رفتیم زمان طاغوت، میگفت اونجا رئیس اون حسینی مسجد گفت حاجی آقا شما منبر میری اسم شیطان نباید بیاری اینجا، اینجا شیطان پرست هستن این منطقه، اسم شیطان می بیچارتون میکنه. حتی این گفت یارو افسری که رئیس ژاندارمری اون منطقه بود گفت خود شیطان پرسته، گفت شما منبر میرید میاد اینجا با ماشینش تو وای میسه کنار مسجد گوش میکنه، اگر من اسم شیطان آوردی بشارت میکنه بیرون میکنه از شهر، هم به در مسجد ما هم میبنده. گفت خب چیکار کنم نمیشه، گفت شما بگو هوای نفس ما خودمون میفهمیم هر وقت میگم ما یک سری این هوای نفس چه میکنه با انسان، حالا شیطان نه هوای نفس، مثلا هوای نفس چرا خدا هوای نفس رو آفرید؟ چرا اگر این کارو نمیکرد خب انسان دچار گمراهی نمیشد، دچار انحراف نمیشد؟ پاسخهای مختلفی برای این مطرح میشد. پاسخهای مختلفی مطرحه. الان شاید تو ذهن مبارک شما بیاد، چی به ذهنتون میاد بفرمایید، حالا چند تا استفاده کنید. خب حالا اصلا یه چیز چرا آفریده شد؟ خب عملش ارزش پیدا بکنه.
اگر این نباشه دنیای مادی آدم تضاهم و رشد و اینها
درسته،
اگر این هم نباشه همینجوری از بالا میشه مثل ملائکه‌ای که کار خیرشون.
خیلی خوب، دیگه چیز دیگه بذارش میگم. یعنی برای که امتحان و آزمایش صورت بگیره. بله.
اینکه این جهان در واقع مجموعه رو در نظر بگیره. خیلی بیشتر رو با هم وقتی در نظر بگیره تو بحث سیل مختلف رو که در خانده. یعنی سیل آب که هست وقتی که اون سیل که میاد یک سری مزایا داره که حالا دیواری میشه. ولی ما اون حالت تخریب رو میشه. اگر کل مجموعه هستی رو ببینیم این در واقع خیلی اینجایی.
بله. بله. آها یعنی چی؟
نمود نداره.
بله بله. چی؟ خب حالا فرض کنید که تعبیر آقا دو تا شکی باشه، اصلا دو تا شکی باشه، حتی فرض کنید اصلا اون که گرایش به سمت بدی، زمینه بدی، دقت میکنید؟ خب پاسخ رو خودتون فرمودید، پاسخ رو فرمودید. حالا مرحوم مطهری هم تقریبا تو همین مایه‌ای که شما میگید، منتها میخوام بگم جایی که اصلا انتظارش نمیرود، مثلا ایشون در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، خب اصلا اون عنوان واسش ربطی به موضوع نداره، در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران صفحه 204 اونجا با همون ذوق و مشرب فلسفی که دارد به این موضوع نگاه میکنه که همین شما هم فرمودید تو صحبت شما بود دقیقاً، و اون این که ایشون همین بحث مطرح میکنه که ایشون میگه انسان بودن انسان به وجود عقل و اراده و قوه انتخاب است. یعنی حقیقت در حقیقت ایشون اختیار و برای اختیار و قوه انتخاب میگه دو تا ویژگی وجود دارد، برای انسان انتخاب وجود دارد، برای انتخاب باز دو رکن وجود دارد. اون دو رکن چی است؟ یک وجود قوه تشخیص، وجود عقل و قوه تشخیص. دو راه ممکن در جلوی راه انسان. فرض بفرمایید اگر انسانی رو شما توی یه اتاقی زندانی بکنید، گیر بندازید، که این اتاق فقط یک راه خروج بیشتر نداشته باشه، یه قفسی باشه، اصلا سقف مسدود، کف مسدود، اطراف تمام مسدود، یک در خروج بیشتر نداره، بعد به اون بگید که تو از هر کدوم از راه‌هایی که خواستی میتونی بری، خب به شوخی بیشتر شبیه میگه کدوم راه ها؟ یه راه که بیشتر نیست، یک راه که بیشتر نیست. اساسا اگر دو راه، حداقل دو راه ممکن وجود نداشته باشد، اختیار انسان زیر سوال میره و در حقیقت اون انسانیت انسان زیر سوال میره. با بیان ایشون ببینید شما خودتون تو ذهنتون هست، میخوام بگم کاری به پاسخ ایشون ندارم، مراد میخوام بگم گاهی اوقات میشه در یه جایی که آدم انتظار ندارد هم ایشون مطالبی گفته است که کارگشاست و راهگشاست، و اگر خوب با بیان مناسبی تبیین بشه میتونه پاسخگوی سوالات بشه. طبعا این مطهری حالا بحث خیلی زیاده، من فقط یه نکته دیگه هم اشاره بکنم و آقای مطهری بحثشو ببندم، دیگران هم حالا برسیم که یه نکته لااقل دارم براتون عرض بکنم. و اون این که یکی از ویژگی‌های آقای مطهری این که در مورد ارکانشون خیلی خوب میشناخت، این آشناییش با جهان کنونی خیلی آشنایی ملموس و روشنی است. ببینید مثلا فرزند پروفسور حسایی میگفتش که یه جلسات هفتگی در منزل ما بود که جمعی از نخبگان علمی، کله‌گنده های دانشگاه اون وقت، رشته‌های طبیعی مثلا، رشته‌های علوم‌پایه، رشته‌های دیگه، فیزیک، شیمی، ریاضیات، هر مثلا رشته‌های مختلفی، پزشکی، فلان، دور هم جمع می‌شدن منزل ما، جعده علمی بود. میگه از جمله میهمانان این جلسه آقای مطهری و علامه جعفری، این دو تا هم بودن میهمانان این جلسه بودن. میگه مخصوصا آقای مطهری خیلی پیگیر بود در اینکه بحث‌های جدید اینها رو بشنوه، جدیدترین اختراعات، جدیدترین اکتشافات، جدیدترین نکاتی که در دنیا مطرح هست رو اینا از زبان اینها بشنوه. خب الان دیگه چه تو علم شما چه خبر، تو علم شما چه خبر، در دانش شما چه خبر، الان چه خبر، چه اوضاعی تو زمینه شما مطرح هست، چه مسائلی مطرح هست. ایشون میگفت اولین بار، پسر پروفسور سایی میگفت، میگفت اول بار که آزمایش لیزر در ایران انجام شد آقای مطهری و آقای جعفری هم اونجا حضور داشتن. اول بار آدم فرض کنید کدوم یک از من شما همت میکنه ولی آزمایش لیزر دارم میگم برو بابا کنم اون که آزمایش لیزر قد گرفتاری دارین تو قوم که مثلا آقای مطهری و آقای جعفری میگن خودشون رسوندن دو نفری بالا سر قصه، کس زیادی هم نبود مثلا که دو نفر میاد. اولین آزمایش لیزر تو ایران انجام شد با حضور دو تا شیخ، مثلا اینکه آقای مطهری و آقای جعفری که اینا ندارت شرعی داشتن که خدا نکرده اینجا ارتکاب حرام صورت نگیره. احسنت، دو تا شیخ موظف بودن آزمایش درست انجام شده. عرض مقصد که بدون حمد قول هوالله میخوندن در آخر آیت الکرسی میخوند. عرض مقصد میخوام بگم آشنایی این سبکی، نه آشنایی دورا دور، نه آشنایی عرض کردم دیروز فیروز کی بود که آقای گفتن که کتاب نمیشته بودم داروین مثلا کروموزوم های نم پلان حیوان کردن، یعنی ایستایی که یه چیزی شنیده توی کتابی خونده، کتابش من 200 سال پیش بوده کجا بوده، و این اطلاعات دیگه قدیمی شده، از بین رفته، این نظریات رد شده. بله دانشمندان اینگونه میگن، کدوم دانشمند کجا تو چه رشته ای اصلا یعنی چی هست؟ بعد حرفا ما رو منبرم با یاد میگیم مثلا روانشناس ها کدوم روانشناس، از کدوم مکتب روانشناسی، یعنی یه نفر یه بچه‌ای که دانشجوی لیسانس روانشناسی باشه همش دست بلند کنه آقای روانشناس این گفته از کدوم مکتب روانشناسی، مکاتب روانشناسی مختلف هر کدوم دیدگاه خاص خودشون دارن، کدوم مکتب، کدوم حلقه علمیش، تو کدوم لابراتوار، کدوم دانشگاه، سورس شما کدومه، منبع شما کدومه، به کجا داری ارجاع میدی؟ هیچی، روانشناسان این جامعه شناسان میگوین بابا این حرفا رو بذار کنار. هر مثلا اینکه یعنی میتونن بچهای حالا اگر نجاوت بکنن چیزی نگن یا عقلشون درست چیزی نگن، ولی میتونن، میتونن اگه زرنگ بشن میتونن. البته حالا شما اگه زرنگ بشید میتونید توجیه کنید، لكن بهتر نیست توجیه نکنیم، واقعا نیست که میدونیم. هر مثلا اینکه از صدر العلماء استفاده نکنیم خیلی بگذارید. یه خاطره دیگه از آقای مطهری بگم، مهم است اینا توجه بفرمایید. این رو برای من نقل می‌کرد. خواهش می‌کنم. اینکه بله، همون رو عرض کردم، چون مبانی یکیه، چون مبانی یکی هستش، لذا عرض مطلبتون که مطالب تکرار میشه در اینی که زمان گذشته است، اما در این حال این نکته ایست از مثلاستون که چون مبانی تکراریه انگاری مطالب هم تکرار میشه. منم عرض بکنم و اون این که آقای مطهری خب نقد مارکسیست بکرد از های جدی توشون ورود کرده بودن، خب الان ما خیلی با مارکسیست کاری نداریم، از دور خارجه، اما با اصل ماتریالیسم کار داریم، ما اشتباه نشه، ماتریالیسم یعنی مادیگرایی، ما باش کار داریم، الان هم ماش گرفتارش هستیم در دنیا، بی خدایی، ماده گرایی، اینجور مسئله داریم. درسته مارکسیسم، سوسیالیسم اینها خیلی مطرح دیگه نیست، اما کسان نو مارکسیست هم هستن تو خود دانشگاه، ما داریم اساتیدی کسان مارکسیست هستن، افکار مارکسیست دارن، منتها حالا خیلی مطرح نیستن دیگه، همه چیز دیگه دست غرب شده. اما به هر حال با اصل ماتریالیسم کار داریم. آقای مطهری خب یکی از اصل جدی که ورود کردن همین عرض بود، لکن ایشون حرفش این بود که بابا من به نظرم میاد این کتابایی که نوشتن فارسی هست، آقای مطهری یه ذره دیگه داشت متاسفانه که زبانشون خودش آشنا نبود، نمیتونست از کتب اصلی استفاده کنه، از ترجمه باید استفاده میکرد. ایشون با این ترجمه ها من فکر نمیکنم که حقیقتا مارکس این حرفا رو زده باشه، مثلا هگل این حرف دیگر، این احتمال نکته ایشون میخواد اصل جنس رو پیدا بکنه، اون یک کسی دیگه کم واسطه بخوره، پیگیری میکنه این ور اون ور از طریق اساتید دانشگاه فلان اینها، به ایشون میگن یک استادی است این از توریسن ها و از این مغزای متفکر مارکسیست هست که اصلا شوروی هم هست، مرکزش مسکوه. مثلا سالی یه مدت کوتاهی میاد تهران، ایرانیه منتها ساکن اونجاست، میاد تهران یه مدتی هست و دستی به سرکش مثلا سرگوش اعضا و حزب توده و دیگران میکشه و یه رفرش میکنه اونها و فلان اینها و سوالات بحثا چی فلان اینها خطهی و استراتژی و اینها انجام میده و برمیگرده. ایشون پیگیری میکنه از این وقت بگیره که سوالاتش از او بپرسه، هر چه میکنه او وقت نمیده. خب آقای مطری میشناخته، آقای مطری چهره شناخته، وقت نمیده. آخر هم شاید به جهت اینکه اون ناقل میگفت به این جهت عرض نظرتون که شاید به جهت اینکه ایشون اصلا ناقلش هم مرحوم دوانی بود، ایشون برام تعریف میکرد، عرض نظرتون که شاید برای اینکه آقای مطهری هم به نوعی استخفافی هم داشته باشه ایشون صبرش هم بکنه، بهش میگه من فقط تنها وقتی که فرصت دارم بین وقتی که بیدار میشم تا وقتی صبحونه میخورم یه کمی ورزش میکنم، میدوام، اون موقع فقط وقت دارم. خب چه کنیم؟ آقای مطهری میگه باشه قبول میکنه، میره. این آقا با گرم کنه ورزشی و کتونی نرمش میکرد و میدویده، آقای مطهری با لباس روحانیت به دنبال او میدویده و سوالاتش رو میکرده. مدتی آقای مطهری رو میدونه دنبال خودش و آقای مطهری میدویده و سوالاش رو مطرح میکرده و جواب میگرفته. خب البته آقای مطهری دووند، ولی آقای مطهری هم اونا رو دووند بعد اینکه بعد آقای مطهری حسابی اونا رو دووند، خیلی از ریشه کنش میکرد با یعنی دستش اومد مطلب نمیخواد اصل مطلب این اصل نکته چیه. بعدها این احسان طبری به خودش از ایدئولوگ های اینها بود، این گفته بود که ما از آثار آقای مطهری در آکادمی علمی شوروی استفاده میکردیم. یعنی چه جوری؟ گفتن برای اینکه آقای مطهری وقتی شبهات مارکسیسم یعنی اشکالات مارکسیسم رو مطرح خواست بکنه، دیدگاه های مارکسیسم مطرح میکرد، ایشون وقتی میخواست پاسخ بده میامد اول اون اشکال اون دیدگاه رو توجیه میکرد، توضیح میداد، تبیین میکرد. گاهی اوقات ما به ذهنمون فقط دو تا نکته آمده بود در توجیه اون، ایشون سه تا نکته هم خودش اضافه کرده بود و البته پنج نکته رو با هم دیگه جواب میداد، ما به جوابش کار نداشتیم، از اون نکات ایشون استفاده میکردیم که در توجیه و تبیین این موضوع. منظور آقای مطهری شخصیتی است که بعضی شخصیت ها از دست اسمشون تکرار میشه، کلیشه‌ای میشه، ما برامون عادی میشه، میگیم اینو که میدونیم دیگه، حالا ولش کن برو سراغ بعدی. نه واقعا انسانی است که جا دارد که ما دوباره در موردشون فکر بکنیم و مراجعه بکنیم. اما شخصیت دیگه مثل شهید سید محمد باقر صدر که زبان قاصر است از توصیف شخصیت ایشون، لااقل من که اینطورم، من اگر بخوام صدر رو شروع بکنم دیگه روزها بعد سخن بگم، از صدر کم کسی نیست، عرض محضرتون که و به هر حال شخصیت عظیمی، شخصیت بزرگی است، الا انه که اشکالی که دارد برای استفاده ما اشکال دارد و اون نیستش که آثار ایشون خب تخصصیه، شاید ما احساس کنیم که نشود به درد ما نخوره. برخی از مطالب ایشون جنبه عمومی‌تر دارد. من به شکل خاص می‌خواهم این جزوه المرسل و رسول و رساله ایشون نام ببرم. المرسل و رسول و رساله جزوه ایست در اثبات عقائد که مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه هستش. رساله عملی ایشون الفتاوى الواضحه مقدمش، اما به شکل جداگانه چاپ شده تو بازار موجوده. المرسل الرسول الرساله آمده اصول عقائدی رو ثابت می‌کنه هم با دلیل فلسفی، المرسل شهید صدر المرسل الرسول الرساله، هم با قواعد فلسفی و هم مهمتر از اون با روش منطق استقراء، با روش منطق استقراء. عرض مثلا تون که آها احسن تو بله بله چشم اینم تذکرم ما چقدر حرف قرار بزنیم، عرض مثلا تون که چشم اینم بعد بگیم با روش منطق استقراء. این روش منطق استقراء چیه؟ روش منطق استقراء در حقیقت پایه ساینس یا علم تجربی در دوران جدیده، حتی همیشه بوده منطق دوران جدید. میدانید که در این بعد از رنسانس یا رنسانس، عرض محضرت چون کالا رنسانس یا رنسانس هر دوش درست هایی که به لحشه فرانسه یکی لحشه انگلیسی، عرض محضرت چون که بعد از او فرانسه به میگه رنسانس، رنسانس این همون رو در رو رنسانس انگلیس میشه رنسانس. عرض مثلتون که بگذاریم پایه اندیشه علمیشون این شد که آمدن علم و معرفت با عنوان کلی نالج این رو کنار گذاشتن، در مقابل این یک شاخه ای از معرفت که ساینس باشد یعنی علم تجربی باشد اینو اخذ کردن. این تناسب با ماتریالیسم هم داشت، تناسب با مادیگرایی هم داشت، فقط حس و تجربه و این عرصه ها. شهید صدر آمده است با استفاده از همون مبانی که مورد پذیرش دانش جدید در جهان هستش، یعنی همون مبانی که شما باش تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی و پزشکی و اینها بحث می‌کنید، با همون مبانی سعی کرده اصول اعتقاد دینی رو اثبات بکنه. خیلی جالبه، خیلی جالب است. عرض مثلا این که این روش، این نوع نگاه، این نوع بررسی که ایشون دارد، مثلا اثبات پیامبری پیامبر، اینقدر جالب است، اینقدر مطالعه بیان میکنن، خوبه عرض محضرتون که قابل استفاده است، الان هم در فضای دانشگاه ما استفاده میشه. برخی از آثار ایشون هم انسان بخونه بفهمه. یه چیزی آها بله یه چیزی ببینم میشه بیاریدش ولو با اخرین عرض محضرتون که یک ترجمه ای رو آقای مختار دزپولی انجام دادن که این رو جامعه مدرسین عرض محضرتون که اینجا چاپ کرده است. بله خودشه احسن تو بله خب خوبه پس این هم حالا خوب شد معرفی کنید. عرض محضرتون که من معرفی کنم جلدش رو معرفی میکنم چون من نخوندم که بخوام تایید بکنم. بله عرض محضرتون که جامعه مدرسین انتشار چاپ کردن آقای مخبر دزپولی، خدا رحمتش کنن، ایشون چند دهه پیش از دنیا رفتن. ترجمه ایشون متأسفانه ترجمه خوبی نیست، یعنی هر جا عباراتش سخت بوده ایشون پریده روش، نه همون جایی که شما ترجمه شاید نفهمید ایشون نفهمیده بوده ظاهر رد شده، یه جایی مرور کرام داره، یعنی با بزرگواری رد میشه از کنار عبارت به رو خودش نمیاره. بر هر محضر که یا بعضی پاراگراف ها مطلب سنگین بوده، ایشون پاراگراف خلاصه کرده توی یه خط، خلاصه کلام اینه احتمالا. نه هر محضر که من توصیه نمی کنم شما رو به ترجمه، حتی الان که متن رو ببینید، متن درست کلمات ویژه شاید داشته باشد، اینا میشه پرسید، میشه چون عربی امروزی این هست، اما لااقل با خود متن شما اگر تعاطی داشته باشید داده صد این بهتر هست، این بهتر میتونید مطلب بگیرید. حالا این ترجمه انجام شده از آقای سید مهدی آیت اللهی با نام رسالت جهانی اسلام. من نخوندم نمیتونم بگم که مناسب هست یا نه، اینها میشه یک دو روز پیش من باشه نگاهش بکنم، مانعی نداره. عرض محضرتون که بعد دیگه یادآوریش به خودتون شما کتاب بگیرم که دیگه بعید پس بدم. عرض محضرتون که بله شما فرصتان هست که بیاد اینجا آبرو ما رو میبرید، دیگه کتاب ما گرفت نمیده چی؟ بله عرض محضرتون که به هر حال این کتاب ایشون المرسل الرسول الرساله، بحث از بحثای ایشون هم درسته عمیق‌تره، مثلا انسان بخونه بفهمه بتونه نتیجه‌شو برای دیگران بگه. در مورد خصوص عرض می‌کردم مثلا اشکالاتی میکنن به روش اجتهادی ما، به روش کار ما در مطالعات دینی، در استنباط احکام فلان. انسان همین حلقه اولای شهید صدر رو ببینه، من دیدم شما که خوندید احتمالاً همتون، اما طلبه هایی که مثلا سالها در خارج میخونن بعد مثلا حلقه اولا رو میخونه، خب حلقه اولا خیلی ساده به نظر میاد اما استاد لازم داره و عکس اینکه ساده به نظر استاد میخواد، لااقل بخشش استاد میخواد. عرض محضرتون که استادی که خوب فهمیده باشه آقای صدر چی میگه. عرض کنم محضرتون که بعد حلقه اولا رو میخونه، من دیدم اینو زیاد این جمله رو شنیدم که مثلا ما سالهاست داریم خارج اصول میخونیم هنوز نقشه علم اصول دست ما نبوده، واسه این علم اصول کجا شروع میشه به کجا ختم میشه چجوری در شما در حلقه اولا ایشون کروکی علم اصول دست شما میده. حلقه اولا تو دو ماه میشه خون، ما که معمولا دورهای تدریسمون 22 تا جلسه ای بوده که اما تو دو ماه میشه خون. عرض کنم محضر به حد اقل بعد تقدیم نستش که شما حلقه اولا رو کروکی علم اصول دستتون میاد، جایگاه های بحث ها کاملا روشن میشه دستتون میاد. بحث از این قبیل زیاد داره. بریم نفر بعدی، مرحوم علامه محمد تقی جعفری. مرحوم جعفری هم به همین ترتیب احاطه ایشون بر دانش های نوین، بر حرف هایی که دانشگاهی ها مطرح میکنن عمیق این مقدار بحثای ایشون، و ایشون یه منظومه فکری خاص خودش رو دارد. متاسفانه منظومه فکری ایشون باز نشده رفت. خب یک جدی مطلبی است دیگه، اونهایی که در قم هستند این فرصت رو دارن که در قم به طلب پروری و شاگرد پروری بپردازن، شاگردان اونها حاملان فکر و اندیشه اونها میشوند، بزرگانی که هستند مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، دیگران، یعنی انسان‌های حامل فکر اون آدم میشن. تو کتاب گاهی اوقات گویای اون فکر اندیشه نیست، همین تو کتاب نمیشه گفت. عرض مطرحش این که منتخب بزرگانی که تهران ماندند این ویژگی رو دارد که فرصت نشد که طلب پروری به اون مفهوم بکنن، دانشگاهیان هم نمیتونستن به اون شکل استفاده لازم رو ببرن از وجود اینها، لذا خب اصلا در بستمون منظومه خاصی داره، منظومه فکری خاصی داره. مرحوم علامه جعفری توفیقات ما یکیش این بود که زیاد خدمت ایشون رسیدیم، خب نمی‌فهمیم چی میگه، مثلا اینکه فقط زیارت چی می‌کنیم ما بله انبر الهی وجه العالم، مثلا اینکه و خب دیدگاه‌های خاص ایشون در فضای دانشگاهی هم قبولش دارن، یعنی شخصیت مورد پذیرشی. حالا بعداً خواهیم گفت یه سری شخصیت‌ها خیلی بزرگن اما چون به جهات همین جناح‌بندی‌های سیاسی فلان از این حرفا ممکنه سیفای تو دانشگاه قبولش نداشته باشن، گاهی شما نمی‌تونید ازشون نام ببرید، اما علامه جعفری نامن به بیتش کار ندارد، همه قبول دارن، طیفای مختلف ایشون رو قبول دارن، مگر اینکه حالا کسی دیگه اصلا کلا با اسلام مخالف باشه، اون بحثش جدا. از منظرتون که مرحوم علامه جعفری به لحاظ علمی خیلی بالا بودن و احاطه ایشون، قوت ایشون، قدرت ایشون، بحثای مختلفی هم دارن که میشه اینم استفاده کرد. ایشون هم من میخوام تاکید خاص بکنم، به سمت ایشون برید، به سمت افکار ایشون برید، گرچه کتاباشون بله یکی این کتاب عرض محضرتون که زیبایی در اسلام، هنر و زیبایی در اسلام، که در مورد فلسفه هنر هست. خیلی از بحثی که مثلا ما نیاز داریم تو این حوزه مثلا فرض کنید به نوعی مرتبط میشه بحث فلسفه هنر، خیلی از بحثی که ما تو دانشگاه امروز نیاز داریم تو کتاب آمده. تو بحث هدف و معنای زندگی مثلا بحث خوبیشون دارد، قابل استفاده است. بحث جبر و اختیار ایشون، گرچه ایشون تو بحث جبر دچار شبهه شده و نتونسته شبهه رو حل بکنه، منطقه از فلسفه متعالیه در واقع نتونسته حل بکنه، اون جبری که جبر علمی معلولی که در فلسفه متعالیه گفته میشه ایشون نتونسته حل بکنه، لذا پیشیده به هم عرض محضرتون که. اما در مجموع بحثشون بحث خوبیست، کتاب خوبی داره، در مجموع میشه استفاده کرد، بستگی داره به نیاز خودتون. مثل آقای مطهری بخوام یه عدل الهیشو زوم بکنم روش، اینطور نمیتونم فوکوس بکنم روی کتاب خاصش، اما در مجموع کتابای ایشون قابل استفاده است. حضرت آیت الله مصباح یزدی که خب دیگه لازم به ذکر نیست، اما دو کتاب خواسته ایشون میخوام نام ببرم، یکی فلسفه اخلاق ایشون. این دو کتابی است که دیگه هر طلبه باید این کتابو یه دور خونده باشه، انتظار می رود یک طلبه به ما هو طلبه هر مثلا که این فلسفه اخلاق ایشون دیگه باید بلد باشه، خونده باشه یه دور فلسفه اخلاق ایشون رو. خب ما تو ایران فیلسوف اخلاق کم داریم، یعنی جدیده، ایشون جز اولین فیلسوفان اخلاق هست در واقع در ایران که توی عرصه کتاب نوشته، تألیف داره، کار کرده و فلسفه اخلاق ایشون رو جا داره. من بعضی از شخصیت‌ها نام نمیبرم، حالا بعضی از شخصیت‌ها خودشون تصریح میکردن که ما فلسفه اخلاق آیت الله مصباح رو دو دور، سه دور، چهار دور به جد خواندیم و بعد شروع به کار کردیم. که اصلا میگفتن ما مقدمه فعالیت ما، چون الان دیگه خیلی مشهورن نمیخوام نام ببرم، میگفتن ما مقدمه شروع کارمون تو دانشگاه ها اینطور بود، اول سه چهار دور دقیق فلسفه اخلاق های مصباح خوندیم، بعد یعنی تا اینو خوب نفهمیدیم ورود نکردیم مثلا به این حرفه. کتاب فلسفه اخلاقشون خوبه، یعنی همه کتابشون خوبه، میگم برای این بحث ما به شکل خاص. و عرض محضرتون که آموزش عقاید ایشون تو درساتون هست ظاهرا؟ بله بله. عرض محضرتون که یه بخشایش، حالا همش اگر نه، یه بخشایش قابل استفاده است. آموزش فلسفه ایشون خب برای آشنایش مباحث اون جامعه و تاریخشون به همین ترتیب، اینا همه کتابایشون رو دیدن انشاءالله، هر کتابی که تألیف کردن سابقا، این کتابی که قبلا چاپ شده به خصوص، اینها کتابای بسیار خوب و قابل استفاده است. اما فلسفه اخلاق رو میخوام تاکید کنم، هر سایت الجوادی عاملی که به همین ترتیب که دیگه خب آثار ایشون قد فراوان هست و اینها خوب میشه استفاده کرد. منتها عرض میکنم آقای جوادی عاملی هم باز منظومه فکری خاص خودشو داره، مثلا ایشون اخیرا چند سالی است که هی روی این نظریه تاکید میکنن که ما علم دینی غیر دینی نداریم. آقایان شنیدن دیگه همه این بحثی که همه علوم دینی هستن، حالا برخی بیانگر تشریعن، برخی بیانگر تکوین، ولی همه علوم دینی هستن. خب این نظریه است، اشکالات متعددی هم به این دیدگاه ایشون وارده، انصافا اشکالات متعددی وارد هستش. خب اگر خیلی این نظریات خاص رو، مثلا همین نظریه خاصه ایشون، خیلی تو مشتتون نیست، بی خودی نمیخواد روش مانور برید، چون ممکنه که تو فضای دانشگاه کسی فلسفه علم خوانده باشه، مثلا تو فضای استادشون مثلا فلسفه علم خوانده باشه، یه بحثی از این قبیلی بخوان گیر بدن بپردازن و انسان، اگر تو مشتتونه خیلی خوب، من از جسارت دارم، یعنی تو مشتتونه نظریه خیلی خوب، اما اگر نه، ولی کلیت بحثایی که ایشون دارد قابل استفاده است. تو بحث مثلا فرضون که این نصف بودن دیه زن، بحثای از این قبیل، بحثای که آقای جوادی فرمودن بحثای خوبیه، ایشون حل کردن و یافت شد بهش میپردن، مثلا بحث حقوق زنان رو تو تیکه دوم تو بحث روش بهش خواهیم پرداخت. هر مثلا تو که اینو شفاهن توی جلسه گفتن، اما تو کتابشون نمیدونم تو کتابی الان چاپ شده بعدن یا نه، احتمالاً آوردن، چون چیزی مؤسسه دارن که تو کتابشون میارن دیگه، البته ایشون کتاب درد زن دارد اونجا که هست، نمیدونم تو اون کتاب آوردن این بحث یا نیوردن، خیلی سال پیش من دیده بودم آوردن این بحث رو هم. بله، حالا این مثلا من شفایش شنیدم، از خودشون شنیدم، عرض محضرتون که مطرح میکنم، به هر حال قابل استفاده است آیت الله جوادی عاملی. و سراخر از آیت الله سبحانی من میخوام نام برم، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، که ایشون خب حالا هم رب النوع تواضع است، هم چون جزء عرض محضرتون که ایشون در تواضع فوق العاده است، همه این آقایون تواضع دارن، آقای مصباح دیگر نه واقعا اما آیت سبحانی دیگه شورش داره بوده، احساس متواضع، انسان واقعا لذت میبرد از دیدن این انسان که چقدر شما نزدیکش بشید، از دور هیبتش آدم میبینه، اما نزدیک بشید ف فروتنی تواضع ایشون و شوخ بودنش چقدر اهل مزاح و شوخی و اینهاست، شاگرد پروریش دقتش روی مسائل خیلی ارزشمند آیت الله سبحانی. عرض مثلاتون که من مثلا درس ایشون شاید مثلا 1000 نفر شرکت میکرد، اون دوره که ما شرکت کردیم بودن 15-16 سال پیش درس خارج اصول ما ایشون ما میرفتیم. عرض مثلاتون که لای جمعیت من نشستم، من جز طلبای نبودم که چون اول بشینم آخرم نمیشینم، لا خودم قایم میکنم پشت ستون جای فلان. عرض مثلات لای جمعیت یک لحظه این در مثلا اون طرف باز شد بسته شد، من یه لحظه نگاهی کردم باز این طرف، بعد از درسشون من صدا کرد آی فلانی بیا اینجا ببینم شما وسط درس حواست کجا بود؟ تو درس خارج با حاضر آقا مخیلی مهد کودکی حواست کجا بود؟ حاضر حواستم درس بود. خب نه شما یه لحظه نگاه کردی اون بر چرا؟ خب این درس تق صدا کردم به شکل طبیعی نگام برگشت حواستم به شما بود. اب محضر سیم که اون شاگرد عنایت رو شاگرد به شکل خاص مثلا دست بذاره دقت بکنه که مثلا این شاگرد این جهات خوب ایشون دارد. اما حالا تو بحث ما خودشون به شکل خاص بحث کلامی قابل استفاده هستش، یه بحث حتی جدیدی که میگم دیگه به سبک مثلا مدل ایشون نمیخواد به سنتی به نظر میشد در این حالشون ورود کرد، چون بحث کلام جدیدشون ورود کرده، کتاب دارد، اثر دارد، در بحث هرمونوتیک مثلا ایشون کتاب دارد، آثار دارد. حالا توصیه نمیکنم تو بحث جدید با آثارشون مراجعه بشه، اما تو آثار قدیم با آثارشون مراجعه بشه استفاده بشه خیلی مناسب هست. تو این مناظرات اهل بیت عرض کردیم که معرفی کردیم کتاب ایشون دارن قابل استفاده هست، بحثی از این قبیل. بگذاریم بریم سراغ منابع اندیشه ها و آراء وارداتی. من یه نکته عرض کنم، حالا چون نام میبرید به یه نکته عرض کنم، واضح هست دیگه اثبات شیء دفع ما ادا نمیکنه. ما این حوزه اینقدر بزرگان دارد، اینقدر شخصیت ها دارد، منتها اونایی که خیلی عملیاتی الان به درد ما میخورن، مثلا فرضون که شما آثار علامه حسن الدین آملی خب به درد میخوره، خیلی ارزشمنده، اما برای یه طیف خاص تو فضاهایی که حالا بحث عرفانی خاص اینا خاص، یعنی میخوام میگم عمومیتش رو شما باید لحاظ بکنید. این آقای نیمه بود آثارش، حتی شهید صدر من عرض کردم شهید صدر عمومیت نداره، آثارش عمومیت نداره. حالا این اثر خاصش به این ترتیب و شهید صدر جهت این که زمینه فکری ایجاد میکنه برای مواجهه با بحث های جدید مغرب زمین، این جهتش مهمه، مثل اقتصاد اوناش، مثل فلسفه اوناش، امثال ذلک. اما آقای حسن زاده یا دیگران خب بزرگان که زیاد هستن، عرض مثلتون که میشه از آثار اینها استفاده کرد. بعدی نکته بعدی که عرض بکنم، حالا این دیگه نکته ای نیست که بخوام بگم، فقط اجتهاد در خونده هام خیلی مهمه. انتظار نداشته باشید خط خطی که شما خواندید اینا رو از شما سوال بکنن، نه، گاهی اوقات میشه که مطلب اون نیست، اما شما اگر همون ادله شاید متحری مثلا شما مطلب خوب گرفته باشی، میتونی متناسب با سوال خودت چرخش ایجاد بکنی و پاسخ رو بدی. عرض مثلا این که لازم نیست لزوما عین مطلبی که شما خوندی رو بگن، ممکنه به شکل دیگه به بیان دیگه مطرح بکنن و از زاویه دیگه. اینم رد بشین، من یه لحظه این منابع اندیشه و آرای وارداتی هم بگم بعد مطرم عرض میکنم. تو بحث منابع اندیشه و آرای وارداتی یکی فلسفه غرب و تاریخ اون، خب نه برو هم عرض مثلا این که تاریخ فلسفه غرب مثلا تاریخ حکمت در اروپا، سیر حکمت در اروپا از آیه فروغی، محمد علی فروغی. البته محمد علی فروغی خودش که بدونید که چی بوده، که باره فراماسون بزرگی بوده است و جزء سردمداران حکومت پهلوی است و من از شخص خودش تایید نمی‌کنم، عرض کنم که ولی به عنوانی که کتابی در مورد اروپا نوشته از این حیث فقط به عنوان منبع آثار وارداتی، سیر حکمت در اروپا یا تاریخ فلسفه ویلدورانت مثلا، اینا که دارم میگم کم حجمه ها، مگر تاریخ فلسفه 20 جلدی هم داریم، تاریخ تمدن 30 جلدی هم مثلا فرض داریم، نه من دارم کم حجم رو میگم، تاریخ فلسفه نه تاریخ تمدن، تاریخ فلسفه ویلدورانت یه جلده کم حجمه، سیر حکمت در اروپای آقای فروغی یه جلده، اینا میشه خون قابل تحمل احساس که مثلا 40 جلد بزنن جلوی طلبی واقعا نمیخواد، من اصلا از دانشگاه مستر شده عرض مثلا که بله اینا میشه من خب همه شو که نخونده بوده بگم توی کتاب دیگرش بوده دلیل نمیشه. بله اصلا خواهد این که یه سری کتاب هم کتاب هاییست که در مورد واژگان، حالا قدیم ما همه قد همین کتاب بود دیگه، خود ما اول توش که همین کتاب فرهنگ سیاسی از آقای داریوش آشوری کتاب خارج هم جا مردم چیشی شد عرض محضرت که برخواد این کتاب اصلا خود قدیمی شده، خود قدیمی شده یه سری واژگان سیاسی، حالا این فقط هم بمانه که تجدید خاطره باشه نوستالژیک باشه آوردم، وگرنه عرض محضرت این که سبک هم بود وزن است عرض کنم خواهد این که، ولی به هر حال این جز کتابی که معمولاً قدیمی‌ترها این کتابو می‌خوندن بر دانشگاه، اما الان کتابای دیگه هم هست، مثل کتابی که احتمالاً دارید شما دیدید، مثل کتاب فرهنگ واژه‌ها، فلسفه کلام جدید، علوم سیاسی، هنر، درآمدی بر مکاتب بهندشای معاصر، فرهنگ واژه‌ها، آرام شد احتمالاً داشته باشید. یه وقتی اون اوایل مثلا در 15 سال پیش که با بله بیشتر مثلا با نهاد رهبری دانشگاه همکاری می‌کردیم، اولش با اون مبلغ شروع کرده بودیم دیگه که با هم دفتر قبل همکاری می‌کردیم، اونجا به همه این که چاپ شد به همه هدیه دادن. دیگه نمیدونم الان این کارا رو می‌کنه یا نه، من نمی‌دونم، ولی اون وقتا هدیه می‌دادن. بله
شما نمی‌دید؟
بله نه من متأسفانه مثلا توفیقات ندارم. بگذارید مثلا خیلی از بحث‌ها مثلا آزادی، آنارشیست، اگزیستانسیالیست، اومانیست، ایدئالیست، ایمانگرایی، پدیدارشناسی، پراگماتیست، پروتستانتیست، پست مدرنیست، پلورالیسم دینی، پوزیتیویست، آمپریست، تجربه دینی، تساوی تسامح، توتالیتاریسم، از جامعه مدنی جهانی شدن، چپ و راست، دموکراسی، رئالیسم، رادیکالیسم، رمانتیسم و الی آخر. همین ایست‌هایی که بچه‌ها خیلی خوششون میاد. هر مقدار دیگه اینا این جمعی از نویسندگان نوشتن. همین نشر معارف اینا احتمالاً باید داشته باشنش. هر مقدارتون که فرهنگ واژه‌ها آمده یک اصطلاحی توضیح داده و احیاناً نقدهای مختصری هم مطرح کرده. فمینیست مثلا چی؟ مثلا فرض کنید بحث دیگه چی؟ باز مختصرتر از این اگر بخواد یکی هست که کمترش نیست، کوچیک‌تر مصطفی. مختصرتر واژه‌نامه فرهنگی سیاسی از آقای شهریار زرشناس. اینم باز نشر معارف شما میتونید پیدا کنید. معمولا این کتابا رو دارد. از آقای شهریار زرشناس واژه‌نامه فرهنگی سیاسی. اینم البته خب یه طیفی از واژگان رو توضیح داده، حتی با اون نگاه های خاصی که تیپ زرشناسی اینا دارن که به نوعی خاص کار فکرشون وقت پست مدرنی دارن در مثلا تو نقد درام ایشون اومده بررسی کرده. کتاب دیگه واسه تو همین زمینه، نه چون کتاب کاربردی است من معرفی میکنم، کتاب اصطلاحات سیاسی فرهنگی، اصطلاحات این دیگه مال خود اصلا نشر معارف چاپ کرده، خود نشر معارف چاپ کرده، اصطلاحات سیاسی فرهنگی حسن قدوسی عرض محضرتون که این رو نوشته است، که خودش هم تو همین نهاد قوم دارن کار میکنه، یه آقای سنجای کار میکنه. عرض محضرتون که اینم سعی کرده یه سری اصطلاحات واژگان سیاسی و فرهنگی موجود در جهان امروز که زیاد تکرار میشود رو بیا توضیح بده، بررسی بکنه که چی هست. حتی مثلا اصطلاحاتی که خیلی جدید، مثلا فرض کنید هلال شیعی، فرض کنید هلال شیعی چیه، کی مطرح کرده؟ مثلا فرض یا واژه‌های دیگه مثلا هالیوود، مثلا هالیوود رو توضیح داده، میخوام بگم تا این حد مثلا ورود کرده. مهندسی فرهنگی، ناتوی فرهنگی، نانوتکنولوژی، نظام نوین جهانی، بعد مثلا که وتو، اینا خب واژگانی شد بر ما عادی هم باشه تا اینا رو هم مورد توضیح بده، یا بعد از مکاتب رو هم سعی کرده، ولی خب طبیعتا خیلی مختصر بهشون پرداخته. این هم از این. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد.
برقمو گم کرد. اول کردیم که خیلی خوب، یعنی این لیست برنامه رو، لیست برنامه رو علم منفصل، نه این لیست برنامه است دیگه، دست شما هم هست. بعد از اینکه بله این علم دیگه اینقدر منفصله که دست شما هم رسیده. بله خب هر مثلا تو ها کلام فلسفه غرب، تاریخ اون، یک، دو، کلام جدید، سه، فلسفه دین. پس اینا که بعد بدانیم فلسفه غرب، عزم فلسفه غرب و تاریخ اون، دو، کلام جدید، سه، فلسفه دین، چهار، مکاتب و فرقه های معنویت‌گرای سکولار. این هم عرض محضرتون که این هم بحث مهمی است که احیانا تو دانشگاه مطرح میکنم. چهار همین مکاتب و فرقه هایتون، کاغذ دستتون هست دیگه، بله، مکاتب و فرقه های معنویت‌گرای سکولار، اینها هم مهمه. کتاب های مختلفی هست، یکی از کتاب هایی که من احساس کنم لاقل تا سابقا، حالا مگر اینکه اخیرا کتاب خوب نوشته شده باشد، تو بین سابقی ها جزء کتاب های خوب و قوی بود، کتاب های محمد تقی فعالی نوشته، آدم فاضل، طلبه فاضله. آخه بعضی هم توی بازاری کتاب می نویسن دیگه، نیست مد میشه دیگه، نام دست قلم میشن. هر محضر تون که نه، آدم است که محقق زحمت کشیده است. کتاب آفتاب و سایه ها، اینا رو همه رو نشی معارف داره، این که لازم خیلی لازم. آقای محمد تقی فعالی، نه اینو خریدم. هر محسوسین که دم به همین معنویت های نوظهور، اون این تیتر ثانوی کتاب این هست، نگرشی بر جریان های نوظهور معنویت گرا، نگرشی بر جریان های نوظهور معنویت گرا، آفتاب و سایه ها. در واقع میخواد آفتاب اون اصل کاریه اینا هم بزن که مثلا ایجاد شدن، مثلا اسم خیلی اسم دقیقی نیست، اشکال میشه اسمش وارد کرد، شما به اسمش کار نداشته باش. عرض محسوسین که هم بله، عرض مثلا این که بر تقدیم این طور هست. این کتاب کتاب خوبی، خیلی از این مکاتب رو آمده بررسی کرده، آینهای باستانی که مطرح بوده اینها رو بررسی کرده، آیین جین، آیین بودا، عرض مثلتون که بله نقاشی نمیدونم داری من عرض هم که ارفان های نوظهور، بحث یوگا، بحث اشو، عرض مثلتون که سای بابا، رام الله، یوگاناندا، عرض مثلتون که بله دالای لاما، ارفان های امریکایی، سرخ پوستی، کاستانتاچ، هم پاولو کویلو، همه اینا رو اینجا بحث کرده. خوبه بد نیست، این که جز اولین کارها بود اما جز قوی ترین کارها هم بود، کماکان و قابل استفاده هستش. یه چیزی رو میخوام عرض کنم، حالا این چون هنوز در حیطه بحث دانش هستیم، یه سری از مراکز ما داریم، اینا آمدن یه سری پژوهشگر دارن دیگه، بودجه دارن، بودجه چیکار کنن؟ میرن سب تو فیزی اعلامیه میذارن، ایده پژوهشگر سب چیز میکنن اینجا استفاده میکنه. پژوهشگر میارن حقوق بشینن، اینا پژوهش میکنن، جواب میدن. خب شما استفاده کنید. عرض مثلا این که من اول این درس کاش نگفته بودم. ولی به هر حال عرض مثلا من خب معرفی میکنم که معرفی زیر سوال. نه خب بالاخره زحمت خدا خیرشون بده. ما تشکر میکنیم و این واقعا کار بسیار خوبی است. عرض مثلا این که خدمتیه. بله ما جذب نشدیم. ولی خب عرض مثلا این که حتی چرا من هم اوائل یه مدتی با وزید مرکز کار میکردم، بعد دیگه دم نمیشه، یعنی اصلا تیپ من تو قاعده چارچوب در نمیام، خودم باید آزاد بشم، تو خودم یه سازمانی هم عرض محضر که نمیتونم با مرکزی خاصی کار بکنم. عرض محضر که به هر تقدید اینا مثلا فرض این کلم دست من هست که یه سری وان دادن، هدیه دادن به من، بله عرض محضر که این رو مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی مجتمع آموزش عالی فقه معاونت پژوهش آدرس ندارد. بخواد جناب مصطفی معاونت پژوهششون از مصطفی اونها چاپ کردن پاسخ به پرسش‌های دینی. بله سر سالاریه می‌فرن اونجا هستش. مثلا همین بحثی گفتیم، تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه. مثلا فرض بفرمایید که علم خدا به آینده انسان و مسئله اختیار. حالا اینم دلم می‌زنم خوبه، اینم سوال خوبیه مطرح میشه وقتی که خدا که میدونست من این کارو می‌کنم، پس من اگه این کارو نکنم علم خدا جهل بود، گر می نخورم بله علم خدا جهل بود. مثال تعدد شب قدر، البته این رو من خوندم، اون که من می‌خواستم توش نبود در قضا. دانشجو اینو نمی‌پرسن که این گفته، دانشجو اینی که می‌پرسن اینه، میگن الان شب قدر تو ایران امشبه، مثلا فرض کن که ساعت‌ها بعد اون برو پرده شب قدره، بالاخره ملائکه الان میان، بعد میان، کی میان؟ بعد مثلا تو ملائکه میگه بیکارن که بعد دقت میکنه سوال میکنه. بعد اون شب ها رابطه علم امام با شهید شدنشون، امام علم داشت که این ظرف توش عرض محضرتون که سم هست یا نه، پس چرا خورد؟ مثلا فرض بفرمایید که موفقیت امامان معصوم در تبلیغ دین، با اون بحثی که اون آقا مطرح کرده بود که انبیا مدیریت ضعیفی داشتن، چون 950 سال تبلیغ کرد چند نفر بشن نتونست، خود اصلا آدم ضعیف بود. عرض محضرتون رسمان گفته بود دیگه، میشه تو دیگه خودتون. عرض محضرتون که تقیه و شبهه نفاق، ما تقیه میکنیم این نفاق نیست و امثال ذلک. حالا امثال اینا آمده اینجا، اینا هم خوبه، بگردید هر جا از این کتاب بود بگیرید، ولی مطالعه بکنید. عرض محضرتون که و اینا به درد انسان میخوره. بریم سراغ بحث مطمئنی اشاره بکنم در مورد ادیان. در مورد ادیان من نکته عرض کنم، یک کتابی دارد آقای حسین توفیقی، ادیان بزرگ جهان، ادیان بزرگ. خب آقای حسین توفیقی، من شما عرض کنم یکی از نخبگان حوزه است در همین بحث ادیان و دین شناسی، شاید تو بحث تو بین عمومشون شناخته شده نباشه، اما حقیقتا جز اون شخصیت های بسیار بسیار قوی تو این اساس، بسیار اساس دیگه که تو قم مثلا ما میشستیمش به نام دین شناسی، مسیحیت و یهودیت و فلان، به نام شاگرد ایشون استفاده کردن. ایشون کتاب داره. کتاب دیگری داره آقای عششی عربستانی، نه نه شفیعی عربستانی، آقای شفیعی عربستانی. ایشون هم همین کتاب داره، عدد ادیان زنده جهانی هم چیزی، نه اون که شفیعی سربستانی کسی دیگر است، این عربستان قومه. عرض محضرتون که نه، اونا تو از مهدویت و آخر الزمان هم بحث جوگیری مال اون ترکیه رو هم ترجمه میکنن جوگیرن. عرض محضرتون که نه، اونو فرق نداره، نه این که ایشون قوم هستش بحث ادیان و مذاهب کار میکنه، ایشون هست. اینا کتابای موجود هست تو زمینه ادیان و مذاهب، انسان میتونه مطالعه اجمالا دستش بیاد. اگر تخصص نداریم لازم نیست خیلی ورود بکنیم، خیلی لازم نیست ورود کنیم. بله جان ما خوب از همون موضع حضرت آقا رو داشته باشیم. نگاه رهبری اینطوره، نگاه رهبری از شریعتی درست اشتباهاتی هم داشته، ضعف‌هایی هم داشته، نقص‌هایی هم داشته، ولی نیتش خوب بوده، قصدش خیر بوده. انسان پرتلاش، اسلام‌خواه، مسلمانی اسلام‌خواه، پرتلاش، پرشور، البته به دلیل اینکه ورود کرده به عرصه غیر تخصصی خودش، دچار اشتباهاتی بوده، دچار لغزش‌هایی بوده. من گمان می‌کنم این نمی‌خوام بگم تعبدی‌ها، بگم چون مثلا ولی فقیه زمان نماز درش امام نظرم این باشه، نه، می‌خوام بگم به لحاظ کاربردی هم این جواب میده. موضع‌گیری‌ها بد ایجاد میشه، یعنی گویا اصلا شما تمام اون تبلیغ شما تعطیل میشه، اصلا جبگیری میشه، موضع‌گیری میشه دیگه، حالا صف بندی، مناظره، ای خدای من، تمام قصه زیر سوال میره. کلمه شما گفت شریعتی مثلا بد کرده، اشتباه کرده، دقت میکنید؟ بذارید جالب است شما میگم، حالا اون میگم شما تذکر وقت خوبی شد، جالب است شما میگم بعد از روشن فکرای دیگه ما تاریخ مصرف داشتم مثل سروش. الان اینو عرض میکنم شما، سروش تاریخ مصرفش در دانشگاه تمام شده، الان دیگه سروش شخصیت یک دانشگاه ما نیست. بذا تقاضا میکنم نرید تو دانشگاه خودتون احیایش بکنید. بعد دیگه سروش اینو گفت، سروش اینو گفت، میخوام جواب بدید، نه دیگه برش کنید، اسم نبرید. بعد پس خاطر نظری هم مطرح بود، میگین که نمیسندگان، یک از نمیسندگان هر مثلا که خدا رحمت و مرحمت الله معرفت هم ایشون همینطور بحث میکردن، بحث سروش رو که می آورد نمیگفت سروش گفته، جواب میداد، بعد گفت یک از نمیسندگان همینطور گفته. منظور سروش دیگه الان از دور خارجه، موج سروش خوابیده تو فضای دانشگاهی مونا، به قول خودشون آخه اینا تیپ اینا اهل گذرن، مثلا گذار میگن، مثلا توی داریم میگن گذار از خاطری، مثلا خاطری گذشتیم دیگه، نه الان گذاره گذار از سروشه. ما سروش خودمون دست دستی نریم احیا کنیم. یه تذکرم حالا اینم بگم بد نیست، از موضوع مهمتره اهل مثلا که، و اون اینکه من دانشجوی دیدم مکرر، دانشجوهای شیطان پرست، همین 666 یا شیطان پرستا، که خودش اعتراف کرده میگه اصلا من نمیدونستم شیطان پرستی چیه. یه روحانی مبلغ آمد دانشگاه ما، در مورد فرقه های نوظهور بر ما صحبت میکرد، شیطان پرستی رو خوب برام معرفی کرد، من خیلی خوشم آمد، چیز جالبیه، مکرر شده است، اصلا به گوش دانشجو نخورده این اندیشه، این فکر، این شبهه. من خواستم برم اونجا بحث علمی ارائه کنم، خیلی سرم رفتم شبهه اونجا خیلی خوب جا انداختم و خوشش اومده، تازه رفته رفته اون شد، حالا که اون رو بگیرتش، عرض محضرتون که نکنیم این کار رو. اگر کسی مثلا توی دانشگاه نیست این موضوع، میگه آخه من چیکار کنم، من فقط تو فرقای انحرافی کار کردم، خب نداره این دانشگاه، بس چاره نیست، بس ایجادش بکنم فرقه انحرافیو، بعد خودم حلش بکنم. نکنیم این کار رو، اگر واقعا جایی نیست نریم احیا بکنیم یه چیزایی رو که اصلا وجود ندارد یا ایجاد بکنیم. اینم همینطور اگر شریعتی کسی با ما مراجعه کرد، پاسخ اینه، یک مسلمان پرشور پرحرارتی که علاقه داشته به اینکه اسلام نش بده، البته تو عرصه غیر تخصصش ورود کرده، خب اشتباهاتی هم داشته. الان افراد مختلفی مطرح دیگه، یه نفر نیست، یکی از اونها ملکیانه، مصطفی ملکیان هستش که خب همین آقای ملکیان تو همین چند سال پیش هم تو مؤسسه مسوا اتاق داشت، عرض مطرح که اینجا بود و خیلی از طلبه های ما افتخار می‌کنه به شاگردی ایشون. آقای ملکیان تقریبا میشه دین جدیدی آورده، آقای ملکیان تقریبا یه دین تازه ای آورده. نگاهش این است که ما مثلا ادیان و مذاهب مختلف چیز خوبش باید بگیریم، معنویت، اخلاق، عقلانیت، مثلا هم معنویت اخلاق بیشتر تاکید میکنن، هر مثلا اینها رو باید بیان مطرح بکنیم و روش کار بکنیم. و الان تهران خب خیلی کارش هم گرفته است و یه حالت چیزی هم پیدا کرده، یه حالت اسطوره‌ای هم پیدا کرده، یعنی خیلی مصاحبه گریز و خیلی مثلا فضای اینطوری ایجاد میکنه، خیلی نگاه خاصی مرید مرادی هم بهش دارن بعضیا. هر مثلا چون که به هر تقدیر جاتون عوض از محضر مبارکتون که بله بله خواهش کن از تا خطتون که منظور ملکیان هست، دیگر هم هستن افراد متعدیگه. الان ما یک نفر نداریم، دقت میکنین؟ و بعضی هم که خوشمزن که هرچه خوبان همه دارن تو افجا داری، بعضی هم که اصلا کار ندارن، که دیگه متفکر خاصی یا فیلسوف خاصی کار ندارن، هر اندیشه ضد اسلام، ضد دین، ضد روحانیت بشه استفاده بشه میگن، ولی یکیش مال مثلا فرض کنیم مارکسیسم، یکیش مال مثلا فرض کنیم که ایدئالیسم، یکیش مال مثلا فرض کنیم هر چی باشه فرق نمیکنه، بشه ازش استفاده کرد، ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد روحانیت از استفاده میکنن. بنظر جالب است تفاوت در خود اندیشه هاشون هست، یعنی بخش از اندیشه به بخش دیگه تفاوت داره، فقط در این نقطه اشتراک دارد که باهاش ماها رو بکوبن. حتما اصلا که، ولی به هر حال میخوام بگم دوره سروش تموم شده، اینا رو گفتم برای اینکه بگم اما کماکان شریعتی یک محبوبیت نوستالژیک و خاطره انگیز تو ذهن‌ها دارد، نه به عنوان متفکرا، چون دیگه الان خود اون طرفیان هم همه تقریبا میدونن اشتباهات سری شریعتی اینقدر زیاده، ما نقدهایی که خود جریان روشنفکری، نقدهایی که خود اون طرفی ها علیه شریعت دارن خیلی تندتر از ماست، اشتباهاتشو مثلا بعضی دم که بعضی فضای دانشگاهی خودشون بحث می‌کردن مسخره می‌کردن، اینقدر بی سواد بوده، کلماتو غلط معنی کرده، مثلا انگلیسی رو مثلا فرانسوی غلط معنی کرده، نفهمیده، اشتباهی گفته، نسبت‌های الکی میده، مسیحیت مثلا گفته اینطوری، مثلا اینطوری نیست، اونطوریه، باستان گفته، یعنی کار اینقدر دیگه شور شده، خودشون دیگه مسخره‌اش می‌کردن در بی سوادی شریعتی که چقدر بی سواد بوده و پر حرف، فقط حرف می‌زده، هیچ سوادی هم نشه. این ما لازم نیست از این موضع برخورد کنیم، نیازی نیست، چون اگر ما به چیزی بگیم علیه ما موضع میگیرن، تو خودشو هنچ دعوا بکنن میگن دلای دعوای در رو خانوادگیه، ما انگار غریبه ایم، ما چیزی بگیم موضع میگیرن. ما لزومی نداره علیه شریک حرف بزنیم، با همین نگاه، فقط با همین نگاه شریعتی انسان مو... بعد نقاط مثبت ادبیات بسیار خوبی داره. حال بعضی وقتا شما هی تاکید نکات مثبت میکنید در واقع از صد تا خوش بهتره. بله آقای شریف، من خودم میگم که بله ایشون که ادبیات فوق العاده است، میگم حالا افکارشون، میگم حالا شما افکار ولش کن، اما ادبیات ادبیات چه میکنه؟ هر مثلا میگه برو بخاطر ادبیات مثلا از این قبیلی پرشور پرحرارت ادبیات بسیار خوبی داره. درباره متأم من اشاره بکنم، تو مطعه چند تا اشکال مطرحه، چه اشکالاتی مطرح میشه به مطعه؟ بفرمایید. میگم هیچ اشکالی مطعه نداره، چه چه صحبت های شما میکنید هر وحدتی. خب هر وحدت میگن چه فرقی با زنا دارد، چه فرقی با رابطه نامشروع داره، فرقش چیه؟ همونه. خودتون درسته نه؟ تو دانشگاه جوانه زبا میگن دقیق بکنید. سنی ها میرن رو سر اصل تشریعش که در اسلام نداریم. ما بحثون با سنی ها متفاوته، ما اونجا باید بیم بحث کنیم که نبوده این آیه قرآنشه، روایات فلان از این، اینو ما با اونا یه بحث دیگه داریم. نه تو فضای دانشگاه یکیش همینه که آقا فرقش با رابطه نامشروع چیه؟ همین جمله عربی خوندیم دیگه تمومه، دیگه برو راحت باش، همین جمله رو نخونیم بده هر منظرتون که، یعنی یک تفاوت این هست دیگه، چی یک اشکال اینه دیگه، چی به ذهنتون میاد؟ ظلم به زن و تأثیر تربیت شهوت، بله میگن موجب حرم سراسازی میشه، یه مرد میتونه مثلا ده اضافه چیز داشته باشه به تأخیر ازدواج، بله دیگه یعنی چی در موردهای بزرگ سازی؟ نه اصلا نمیفهمم اشکالتون خیلی تخصصیه. خب بله نه حالا حاجا ما داریم میخوایم تو دانشگاه چه اشکالی مطرح میکنن؟ دانشگاه به ادمت کاری ندارن، نگاه دارن نداره، به من شرف داره. تو دانشگاه، تو دانشگاه چه بزه؟ بله حالا ممنون. بله شما زن نمیتونه، بله عرض محضر تون که احسن شما میده مقرد سوالاتی عرض محضر تون که بله بله به خود ما زیاد گفتن، حالا ما گفتیم خندیدیم، ولی به خود ما هم زیاد گفتن با همین نگاه که اگر شما میگید اشکال نداره جایزه بچه ترویج نمی کنید، دقت میکنید؟ خب چی؟ خب چی دارن؟
جمله
جمله دارن، چی فرق بودن؟
گفتن که مشکل فقهی نداره، مشکل فرهنگی داره،
مشکل فرهنگی داره. بعد میگن چرا فرهنگ سازی نمی کنی؟ قرار محتاج این که خب من سریع چند نکته برای شما، الان نمیخوام اینا درک بدیم خودتون ماشاءالله اهل فن، عرض محتاج این که فقط چند نکته رو من به عنوان کلید هایی که تو این پاسخ هست میشه پاسخ داد مطرح بکنم. یکی این که ببینید رفقا، این از قاعده کلیه، ما تو قسمت روش خواهیم گفت، اما اینجا باید اشاره بهش بکنم، و اون این که ما این که آیت الله فلانی اینطوری گفته، آیت الله فلانی اونطوری گفته، اینا با این نمیشه به دانشجو جواب داد تو فضای دانشگاهی. بله یه وقتایی ما خواهیم از گیرش در بریم میشه، اما در حالت عادی اینه پاسخ روشن، اون پاسخ اسلام رو میخوان، پاسخ فقه رو میخوان. خب در این حالت بهتر این است که ما بگردیم اون پاسخی که قابل فهم تر هست و اقناع کننده تر هست رو مطرح بکنیم، دقت بکنیم. حالا یه بله البته فتوایی هم دارن محقق رابع در کتاب فلان، اینم نسخش هم نیست، من یک نسخه در سمرقند اونجا رفته بودم. اینو نمیخواد مطرح کنه شما، هر مطلبی که بله هر مطلبی بله دقت میکنه شرط کنم، نه یه چیزی که قابل عرضه باشه، صادراتی باشه، صادراتی باشه. به قول آقای قرائتی میگفتش که حمد و سوره رهبری صادراتیه. مثلا گفت بعضی از مراجع حمد و سورهشون فقط به درد قوم میخوره، اما حمد و سوره رهبری صادراتیه، میشه کشکار دیگه هم قابل عرض است. هر مطلب این که بگذارید، به هر تقدیر اینطور هستش. ما باید چیزی که میشود ازش استفاده کرد تو فضای دانشگاه رو مطرح بکنیم. کسی نیازمند مطالعات عمیق‌تر دقیق‌تر، خب البته دیگه یکی از کسایی که اینجا خوب باز بحث کرده همه آقای مطهری است در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، چون بخشی دارد اصلا عنوانی در تحت ازدواج موقت، البته فتوای خاصیشون در این باب دارد را عرض میکنیم و شاید خیلی نظرشون این نباشه، اما از آزا همین نظرم فقط تو دانشگاه جواب میده، لااقل همین دیدگاه هست که تو دانشگاه ما این دیدگاه جواب میده و ازش میشود استفاده کرد. عرض کنم محضرتون که خب مطلب اول این هست که موطعه چرا تو اسلام تشریع شده، نه با اون نگاه اهل سنت، نه با میمتون نگاه شیعه، قصد به موطعه هست. حالا چرا تشریع شده است؟ یعنی چه؟ همون ازدواج دائم چه اشکال داشت؟ این دیگه چه بازیه که در آوردن؟ این آیه شهوترانی نیست، چی نیست، فلان نیست، از این حرفا. پاسخ همین استش که شما فرض بفرمایید یک ساختمان در نظر بگیرید، ساختمانی است بسیار زیبا، عالی، خوب، از همه جهت کامل، پله‌های اصلی دارد، آسانسور دارد، همه امکانات دارد. در این حال میان پشت این ساختمان یک پله فلزی بدون هیچ تزئیناتی، بدون زیبایی قرار میدن به اون راه اضطراری. دقت میکنی؟ شاید کسی اشکال بکنه به این که بابا این ساختمان پله‌ها به این بزرگی دارد، هر مثلا تو چند تا آسانسور داره، امکان او چیه دیگه مثلا آسانسور قرار داد. میگه آقا اون اضطراره. اگر آتش سوزی شد مثلا در که طبقات میانی دیگه نمیتونن بیان پایین، آسانسور بسته میشه، پله‌ها بسته میشه، یک راه خروجی باید باشه. اسلام خوب نکرد، اسلام اگر دینی است که مدعی است من میخوام بشریت رو تا دامنه قیامت، تا صبح قیامت اداره بکنم، باید قوانینی که میذارد قوانین جامعی باشد. اگر مطع در اسلام نبود شما باید اشکال میکردید، اگر مطع و ازدواج موقت نبود باید اشکال میکردید که این چه دینی است که حالتهای اضطراری رو لحاظ نکرده و توجه نکرده است به این که در حالت اضطراری افراد باید چیکار بکنن. پس چی شد؟ ما اساساً از اول باید طرحمون نسبت به مسئله متعه اینطور باشه که در اسلام دو نوع ازدواج هست. از اول در اسلام دو نوع ازدواج هست، یکی دائمی که موقت. ازدواج دائم برای همه امکان عمومیه، ازدواج موقت یک راه اضطراری و یک درمان موقت، یک مسکن است، یک درمان موقت است برای کسانی که نمیتوانند از محضرتون که دسترسی ندارند به اون راه حل اصلی. هر حالت تمام بشه، اون پکیجش کامل بشه، بعد ببینیم چیکارش باید کرد. از محضرتون که خیلی خوب. پس این راه اضطراری، اگر راه اضطراری نبود شما باید اشکال میکردید که چرا اضطراری قرار داده نشده است. از محضرتون که اما درمان اصلی و کامل چیه؟ فرمودن چرا ترویج نمی‌کنید و فرمودن که ازدواج دائم به تأخیر می‌ندازه. این جدیه. در مقام مشاور به دانشجو بگید، بگید درست است که ازدواج موقت در اسلام داریم، اما ما هیچ وقت شماها رو توصیه نمی‌کنیم به ازدواج موقت. این حتما رو بگید. توصیه ما به شما این است که صبر کنید، تحمل بکنید، خودتون رو مشغول بکنید، چه می‌دونم ورزش بکنید، غذای چرب و تند و تیز نخورید، در مقصد این که خود درد بیشتر بخونید، کمتر تکتون این برابر بره و امثال ذلک، و زودتر برید به سمت اینکه ازدواج دائم انجام بدید. چرا؟ چون خیلی وقتا اگر کسی به ازدواج دائم عادت کرد و پرداخت، این دیگه تن به ازدواج موقت، به ازدواج موقت عادت کرد، تن به ازدواج دائم نمیده، چون مسئولیتش کمتر دیگه، سبکتر هستش و این خودتون ضربه میخورید، تشکیل زندگی و سامانی بی زندگی براتون تاخیر میفته. این راه اضطراریه، معنا نداره شما به راه اضطراری عادت بکنید، باید از راه اصلی برید، صبر کنید تا راه اصلی باز بشه. اون وقت اگر نمیشه میگید من حتما به گناه میفتم، حتما به حرام میفتم، هر محضرتون که اینجا شما راه اصلی برید. من توجه میدم رفقا در مقام بیان احکام، در مقام مسائل خیلی دقیق باشیم. الان بچه‌ها این ماسماسکا مگه چقدر وزنش، حجمش، قیمتش؟ نفر یه دونه از این ماسماسکا دارن، از این وایس ریکوردرها دارن، از این ضبطا دارن، اینا ضبط می‌کنن صداهای ما رو، ما نمی‌دونیم کجا میره. بهترین حالش اینه خودش گوش می‌کنه، خیلی هم خوب. اما یکی از رفقا تذکر می‌دم، تذکر خوبی الان داخل فهمیده در بکنم، میگفتن که یکی از مسئولین نهاد فیلم پخش کرده بوده. کجا کشته؟ فیلم پخش کرده از روحانی مبلغ توی یک از دانشگاه‌ها که یه دختر خانومی جلوش نشسته بوده در مقام صحبت و مشاوره و سوال جواب. خب دختر خانوم به این روحانی گفته که آقا من خیلی نیاز جنسی دارم، بالا هست فلان بس از این حرفا و امکان ارضاء نیست. درست حرف می‌کنم دیگه، ولی عرضش غلط بود. صوت یا فیلم؟ صوت. خب خیلی خوب، صوت پس بشه آسان‌تره. هر مطلبی که صوت، هر مطلبی که من براشم فیلم صوت پخش کرده که من نیاز دارم فلان اینها و نمیتونم و تحمل کنم و اینها به حرام میفتم چی اینا و کسی هم که نیست. پس لااقل خود شما بیاید من رو صیغه بکنید که من نجات پیدا بکنم که به گناه نیفتم. و حتی گریه هم کرده، درسته؟ حتی گریه هم کرده بوده. خب و این روحانی بنده خدا امام که در عرصه‌های فداکاری و ایثار آماده بوده قبول کرده. بله هر جان فشانی واقعا کرد صحنه قبول کرده، تمام فیلم بوده. هر منظرتون که صدا آقا ضبط کرده بعد بوده بذاره مسئول نهاد. مثلا ببین آخوندهای شما اینان، مبلغین شما اینان، دائم دنبال همین سیغه بازی اینان، اون بعدن تو دانشگاه سید بکنن دختران. دقت میکنن چه حرف میکنن؟ من میخوام عرض میکنم اینطوری است. یعنی این دختر میاد گریه میکنه فلان به که من میگم شده ها زیاد مراجعه میکنن اینا، امن نیست که حالا کسی بخواد نبوده نیست فلان، اینو مراجعه طبیعیه این مطلب، راست یا دروغش کار نداریم. اما باید بدانیم که حتی اگر اون راست بگوید و حتی اگر واقعا هم شما مثلا در چارچوب خوبی هم بخواد اقدام بکنید، اینقدر آثار و تبعات فاسد در دانشگاه این داره، این خبرش مطرح بشه ولی اون که همیشه هم درست بشه مراحلش و عرض مثلا که مشکل نداره، اینقدر آثار و تبعات بد دارد که حقیقتا به عنوان اون توالی فاسدش میشه خب حکم ثانویش حرمته. عرض مثلا چون که ثانویم برای که خب بحثی که این دختر بالاخره پدرش باید اجازه، کدوم پدر اجازه میده که دختر باکره اون مثلا فرسون که ازدواج بخواد ازدواج موقت انجام بده؟ این وقتی دیگه که حالا وقتی فقهیش هست خیلی از آقایون اجازه نمیدن حتی دم بالغه رشیده. عرض محضرتون که بگذارید به هر تقدیر، مراد این که میخوام دقت داشته باشیم روی این مسائل. اینجور سوالات، سوالات که گاهی اوقات دارن صدای ما رو ضبط میکنن، حواسمون باشه که هر حرفی نزنیم، دقیق حرف بزنیم. خستم هستیم اینجور جاها باید دقیق حرف بزنیم. حواسمون پرده اینجور جاها حواسمون باید جمع کنیم. در این بحث که حواسمون جمع میکنه کلا، ولی از منظر این که مواظب باشیم هر کسی اول برخورد ما با این جانشین اونجا نظر دونم به ازدواج موقت چیه. من زیاد ازم میپرسن، مثلا پسرام میام میپرسن، همین یعنی دو هفته مثلا این پرسه این رو نظر دونم به ازدواج موقت چیه، اولین پاسخ من نیستش که ول کنیم بحثا رو، ان شاء الله شما ازدواج میکنی، ازدواج دائم انجام میشه. میگه نه حاج آقا آخر چی فلان شروع میکنه. میگم نه حتی تو فکر کردنش هم خوب نیست، این سبب میشه ازدواج اصلی به تاخیر بیفته. اصلا یعنی اول همش نفیه، همش رده، دقت کن به این بیان. نه اصلا نفی نمیکنیم، ما نمیگیم حرام است، نه میگم تو به این فکر نکن، توضیح میدیم این راه اضطراریه، تا تو راه اصلی میتونه باشه به راه اضطراری فکر نکن. اما حالا نه، اگر موضوع مشاوره نیست اصلا بحث میخوان بدانن، پس اولا درست تبیین بشه که این راه اضطراریه، راه دائمی نیست، این راه شهوترانی نیست. خوب نگاه کنید، اسلام ازدواج موقت رو نذاشته برای ترویج شهوترانی، اسلام ازدواج موقت نذاشته برای اینکه یه عده کیف بکنن. میخواد بله و وقت اینجا شما برفن این مطلب شما عرض کنید بعد از اون من حاجا وقتمون گذشته مطلب حسالی بده من بله ممنون البته بحثم اکتی میکنیم چون این مطلب به این گستردگی حسالی هم میفرمایید نیست البته حالا هر دختری بره سر از پارتی در میاره اما هر محضرشون که برحال منطبت پاسخ این چی میشه نقطه بعدی که در این پاسخ هست که وقتمون هم گذشته عذر میخوام ولی خب ما هم تکمیلش کنیم چاره نیست هر محضرشون که اینجا روایاتی هست که متاسفانه کمتر خوانده میشه و شنیده میشه، نمیدونم چرا. از جمله اینها رو مرحوم المطهری تو همون کتابش آورده، یک روایت ظاهرا آورده، یکی دو روایت دیگه هم من سریع اشاره میکنم. ببینید از محضرتون که روایت هست از امام رضا علیه السلام، سألت ابا الحسن عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق، ازدواج موقت، حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله به تزویج، برای کسی که خداوند او رو با ازدواج دائم بی نیاز نکرده است. فلیستعفف بالمتعة، با عرض مثلتون که متعه او خودشو سعی میکنه که عفت رو حفظ بکنن. به تصریح حضرت میگن که، باز روایت دیگری هستش، امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین فرمودن، علی ابن یقطین درباره متعه از امام کاظم پرسید، امام کاظم علیه السلام، اون آزش رو خواستید بگم، بله، اونجا وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 22، وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 22، البته در تیکه اولی که خوندم در اصول کافی آمده، جلد 5 صفحه 452، جلد 5 صفحه 452، این تتمه ای دارد، تتمهش هم در وسائل آمده، به هم آدرسی گفتم، تتمهش اینه، اب تزویج فهی مباح له اذا غاب عنها، یا نه خدا ازدواج دائم برای او فراهم کرده اما همسرش از او غایب است، همسرش از او غایب است، از همسر خودش دوره، به هر حال دسترسی به ازدواج دائم نداره، یا به خاطر اینکه اصلا ازدواج دائم نمیتونه انجام بده، یا اینکه همسرش پیش او نیست. هر مثلتون که علی ابن یقطین، این روایت رو آقای مطهری آورده تو کتابش، علی ابن یقطین از امام کاظم علیه السلام در مورد متعه پرسید، حضرت فرمودن، ببینید بیان چجوری اصلا سرزنش میکنن، توبیخ میکنن و به خود تند، حضرت میگن تو با متعه چه کار داری؟ تو را با متعه چه کار؟ متعه چه رفتی به تو داره؟ حضرت فرمودن که هر مثالتون که تو را با نکاح متعه چه کار، و حال اون که خداوند تو را از اون بی‌نیاز کرده با داشتن همسر دائم، عرض میکنم تو با داشتن همسر دائم هر مثالتون که بی‌نیاز شده ای از متعه. بعد به دیگری فرمودن که این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‌نیاز نکرده باشه، و اما کسی که دارای همسر هست فقط هنگامی میتونه دست به این کار بزنه که دسترسی به همسر خود نداشته باشه. باز چی؟ الان عرض میکنم، حالا این عرض میفهم اوناشه که شما حفظید، عرض مثلا که این ورشه که نشدید عرض میکنه، بله ما که اینجا نمیخوام دفع شبهه تو ذهن شما بکنیم، میخوایم بگیم اون طرفش هم هست، اون طرفش هم هست، اونایی که بلدید که بلدید، اونایی که بلد نیستید احیانا رو غلطاش شاید کمتر شنیده باشید عرض بکنیم. عرض مگرتون که حضرت ابوالحسن علیه السلام برای برخی از موالیان خودشون پیغام فرستادن، فرمودن که در متع کردن اصرار نداشته باشید. جواب دوستان، روایت مشبقه، روایت مشبقه چیه؟ شأن صدورش در متع کردن، حالا ننوشتم که کدام، از مثالتون که میتونم، میشه دید، نیوردم، حالا آدرسشو میگم، با آدرس مراجعه کنید، ندارم، نه حالا آدرسشو میگم، آدرس مراجعه کن خودتون رو، تو آدرس ببینید همین حرف رو. از مثالتون که در متع کردن اصرار نداشته باشید، آنچه وظیفه شما می باشد اقامه سنت است، یعنی متعه کنید، تا دو به اونا می گفتن، به مقداری که حرمتی که دیگران تحمیل کردن این برداشته بشه، همینقدر که اصل متعه وجود داشته باشد، نه اینکه شما رو به نام متعه ها بشناسن که بخواید به این کار اصرار ببرزید و این کار رو انجام بدید. این مطلب رو من حالا اینجا نمیدونم چطور این آدرس دادم، جای دیگه آدرس دیگه‌اش آورده بودم، منتها اینجا حالا این آدرس آوردم، اشکالم ندارد، بعد نیست چون برخاش صاحب این کتاب باز محدثه، بچه کتاب حدیثی شاید به اون مفهوم نباشه. منتهی الامال تو بحث عجایب و معجزات امام جواد علیه السلام، حالا مشخصه امام جواد علیه السلام، صفحه 38 تا 40، اونجا این بحث روشون مطرح کرده، اونو ببینید. غالبا خب محدث قومی خوش محدثه دیگه، روایت شو دیده. هر مثلتون که تو برخی از روایات ما، خوب نهت بفرمید، تو برخی از روایات ما اصلا تصریح دارد به اینکه تو بحث متعه ما اینقدر میگیم آقا متعه، کسی که متعه نکند فلیس من نام، مثلا از ما نیست کسی که متعه نکند، مرادمون این نیست که اینه عملا انجام بدهد این کار رو، بحثمون اعتقاد به شرعیت و مشروعیت متعه. ببینید هر مثلتون که امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و ازدواج موقت را حلال نداند فلیس منا، از ما نیست. کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و ازدواج موقت و حلال نداند این از ما نیست. عرض مثلتون که شیخ مفید در کتاب مطهر روایت کرده از صالح ابن عقبه از پدرش از امام باقر علیه السلام که در مورد ثواب مطعه، حالا این روایت هم جالبه، اگر امام باقر علیه السلام فرمودند اگر در این کار، یعنی در مطعه، خوب توجه کنید خود متن رو توجه کنید، اگر در این کار یعنی در مطعه قصدش خدا و امتثال شریعت باشد و مخالفت با کسی که از مطعه منع کرده است، پس سخن نمیگوید با آن زن مگر آنکه حق تعالی برای حسن نمیشد و فلان است الی آخر. قصدش خدا، اینا رو من حالا چطور آدرسش نشه، حالا بعد از وقت قصدش خدا و امتثال شریعت و مخالفت با محرم باشد. خب برگردیم بحثمون. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، خواهش خدا نگهدار شما. در بحث مطعه ببینید، یه وقت شما به فتاوای مراجع میخواید مراجعه بکنید در بحث مطعه، یه وقت شما میگم ما تو فضای دانشگاه الان چه جوابی میتواند پاسخگو باشد، چه جوابی میتواند پاسخگو باشد. مرحوم آقای مطهری در نظام حقوق زن در اسلام همین بحث رو مطرح میکنند، لاغه، انگاری هیچ مطلب دیگه نیست. آقای مطهری فتاوای مراجع رو نمیدونسته، خبر نداشته، عرض محضرتون که فتاوای اساتید خودشو نیده بوده، خبر مجتهد نبوده ایشون، اما ایشون فقط و فقط این بحث رو مطرح میکنه، نگاه اسلام، از کار به فقه نداره، نگاه اسلام، میگه اسلام که مطرح را مطرح کرده است به عنوان یه راه اضطراری. حالا اگر این راه اضطراری مطرح شد، بعد شما عرض محضرتون که بفرمایید پس اون روایت مشبقه چیه؟ آقای مطهری به جد بحث میکنه، بحثشون ببینید، ایشون میگه روایت مشبقه به نظر ما فقط در مقام همین است که بگه آقا این رو مشروع بدانید و اگر کسی به نحو اضطراری به این کار اقدام کرد او رو شماتت نکنه، نگید عمل حرام مرتکب شده است. عرض مثلتون که یه نکته دیگه هم البته در حد شرح لمعه عرض بکنم، این نکته هم تمام بشه این تیکه، و اون این که تو شرح لمعه، تو شرح لمعه ببینید کتاب النکاح الفصل الثالث فی المحرمات، آقایانی که قریب العهد بشن به شرح لومه بهتر سنشون میاد، فصل ثالث در محرمات ذیل مسئله 7 از مسائل 20، اونجا شهید ثانی موافق با نظر ابن براج یه بحثی رو مطرح کرده، این در مقابل بحث حرم سرا. ایشون میگه که تعداد زوجات یک مرد اعم از دائم و مطعه 4 زن بیشتر نمیتونه باشه. نکاح در اسلام، ازدواج در اسلام با 4 تا زن میشه، این نکاح و ازدواج چه دائم باشد چه موقت. میگه تا آیه قرآن اینه، آیه قرآن اینه، برای اینکه شما تخصیص بزنید نکاح موقت رو و بگید نه نکاح موقت از تحت آیه مثنا و ثلاثه و رباع خارجه، دلیل لازم دارید. بعد ایشون میاد روایتشو بررسی میکنه، روایت بررسی میکنه، اون روایاتی که در این زمینه آمده که میگن مطعه بدون حصر با هر تعدادی میشود همزمان آمد در عرض هم دیگه، منظورمه که این حرم سرا، چون حرم سرا جاییست که همزمان با هم تعداد زیادی زن باشن. عرض مثلتون که اون روایتشون میگه که یا ضعیفه هستن یا مجهولات سند هستن یا مقطوع هستن. ببینید شرح لمعه رو، عرض مثلتون که به این بیان، عرض محضرتون که تنها دلیل قوی مقابل این رو که یعنی عدم حصر باشد، میگه اجماع ادعای ابن ادریس هست که دیگه اجماعات ابن ادریس که دوست رفقا میدونن چیه. عرض محضرتون که به هر تقدیر مراد اینه، بحث حرم سراسازی، تو بحث حرم سراسازی هم این بحثیست که اسلام دعوت به حرم سرا نکرده، دعوت به حرم سرا نکرده. شما تو ازدواج با کنیز چقدر قید وجود دارد؟ تو همین شرح لومه شما ببینید، اگر با یک کنیز شخص ازدواج کرد و بی‌نیاز شد، دیگه حق ندارد با کنیز دوم ازدواج بکند، دقیقا تر چه عرض بکنم و مواردی از این قبیل. و آخرین نکته هم عرض بکنم تو این قسمت، و اون بحث این که میگن آقا این چه فرقی با زنا دارد، دیگه پاسخش خودتون میدونید، خیلی فرق دارد. این ازدواجه، شرایط حقوقی خاص داره، شرایط حقوقی خاص دارد، عده داره، دقت میکنید، اگر شرط بکنن ارث میتونه داشته باشه، شرط بکنن نفقه میتونه داشته باشه. از اون طرف اصلا کی گفته ازدواج موقت فقط برای رابطه جنسیه؟ کی هم شرط زده؟ ما در روایات اون داریم مثلا یکی از اهل بیت دخترشون رو می‌خواستن بفرستن از شهری به شهر دیگه، دارن امام موسی کاظم علیه السلام است، دخترشون می‌خواستن از شهری به شهر دیگه بفرستن، این دختر خب محرمی نداشت، توی کاروان یکی از شیعیان بود، دختر خودمون رو صیغه موقت اون مرد کردن فقط برای اینکه در سفر از این شهر به اون شهر یک کسی باشد که به این حلال باشه، به این حلال بشه تا اونجا برسونه. هیچ رابطه جنسی هم بینشون مطرح نبود. عرض محضرتون که به تصریح عرض میکنم هیچ رابطه، فقط برای همین بود که این تو این کاروانی که همه مردن نامحرمن کسی باشد بید. یعنی صیغه موقت لزوماً برای استمتاع جنسی نیست. و بعد میگن آقا این خانوم ها اینجا ظلم میشه بهشون فلان از این حرفا. خانوم ها دو دستن، یه خانوم ها یعنی مجرد، یه خانوم های متأهل. خانوم های مجرد علل عموم حاضر به ازدواج موقت نیستن. اینو به تجربه عرض میکنم، یعنی به تجربه که دانشگاه داریم که خود دخترها نظر سنجی ازشون نظر خواهی میشه، هیچ وقت قبول نمیکنن زیر بار این حرف نمیرن ازدواج موقت رو. فقط فرمین اگر میپذیرن اعتماد کنین، اگر ازدواج موقت رو بپذیرن نقشه دارن، با خودش فکر کنه ازدواج موقت میکنم بعدن هم با هم ازدواج دائم میکنیم، یعنی همین زمینه میشه برای تشکیل دوستی هامون. اما نه، صرفا یه استمتاع جنسی باشه. معمولا خیلی دیر میشه، خیلی دور میشه یه خانومی یه همچین حسی داشته باشد. پدرهام زیر بار نمیرن. معمولا ازدواج موقت برای خانوم هایی است که، یعنی نه معمولا، قاعدتا اینطور هست، برای خانوم هایی که قبلا ازدواج کردن، شوهرشون مرده یا طلاق گرفتن. خب اینها، خب این خانوم ها بهره مند میشن. اینطور نیست که خانوم ها و خانوم ها بهره مند میشن به این شکل، اینها هم بهره مند میشن، مردم به همون ترتیب اون هم بهره مندی به این شکل دارد. منظور حول و حوش این موضوع کتاب متحریم، من تقاضا می کنم با این دقت بحث متعهشون حتما برید ببینید، اکتفا نکنید به عرایض من، چون خیلی نکات دارد، خیلی جزئیات دارد که من فرصت نداشتم عرض بکنم. اون نکات رو ببینید حتما، با حول و حوش این مسئله مطالعه بفرمایید. و بحث متعه بحثی نیست که خیلی غیر قابل حل باشه. بعد نکته دیگه عرض کنم، و اونی که گاهی اوقات ما بعضی مسائل تو حوزه که مطرح میکنیم به همون ذهن طلبگی ما که پر از انقلاب استشکاله، خیلی انقلاب به ذهنمون میاد، اما تو فضای دانشگاه که ما اینا رو مطرح میکنیم امتحان کردیم به شکلهای مختلف پاسخ میده، حقیقتا اقناع میشن. یعنی قلما یتفقی کسی بازم هنوز اشکال و شبهه داشته باشه، که خیلی از اونها میشه خصوصی پاسخ داد، یه جمع و ذهنشون رو خراب نکنیم، جداگانه بخوایم باش بحث بکنیم. حالا اونا که خب متدینین و خیلی دیگه نکات فقهی میخوان رعایت کنن، خیلی ها انقدر توجه ندارن، فرمایش رسولی متین هر مثلاتون که شما در بحث که این زن شوهر دارد شوهر ندارد، هر مثلاتون که ما تو این بحث باید بذار قول زن اکتفا کنیم، خب وقت ما دیگه انقدر گذشته به این کتاب نمیرسه، میرسیم پس این سرات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضی فرشان ما بحثمون تمام، بحث تمام. من فقط این کتاب رو عرض بکنم، این کتاب رو عرض بکنم، چون بعضی دوستان پی سوال کردن این کتاب چیه، چه جوریه، فلان از این. پس جلسه بعد ان شاءالله سه‌شنبه در خدمتتون هستیم، سه‌شنبه با شروع بحث ان شاءالله روش رو آغاز بکنیم، که تو اون قسمت روش به خصوص ما نظرمون هست که طلبه‌ها بیشتر بهش نیاز دارند. تو دانش رو حالا میگه آقا بل دو ساله کن، اما تو بحث روش عرض هستیم که ما فکر می‌کنیم که ما طلبه‌ها بیشتر به روش نیاز داریم. در مورد کتاب یه توضیحی بدم دیگه، از مقدمات و ضرورت‌های نش می‌گذرم، واضح هست همه شما میدانید که عرض مثلتون که این اشکالات که برنامه حوزه وارده، عرض مثلتون که سرگردانی که بر طلبه ها احیانا حاکمه، این که نمیدانن بعد به کجا میخواد منجر بشه، تا کی باید بخونن، به کجا بخوان برسن، اساتید هر گاهی اوقات آمدن پیش ما سرگردان بر نام حاکم هستش، بزرگان و دلسوزانی که تصمیم گرفتن تدریس برنامه ایجاد کنن، صحبت های استاد آقا رو شما ببینید از دوره ریاست جمهوری تا حالا در مورد تغییر برنامه حوزه فلان، کاری که ما کردیم چی بود. من خیلی خلاصه بگم، تقریبا 10 سال این برنامه کار شد، 10 سال کار شد. کاری کردیم چی بود؟ آمدیم گفتیم اولا ما هدف رو مشخص کنیم که هدف حوزه چیه؟ هدف حوزه چیه؟ الان شما ده ها هدف به ذهنتون میاد. تربیت عالم دینی، مجتهد، مبلغ، نویسنده، محقق، چه همینا درسته. لكن بیایم هدف رو بر اساس کتب درسی حوزه تعیین کنیم. شما اگر به کتب درسی حوزه نگاه بکنید، بگید این کتابای درسی برای چی تدوین شده؟ من دیگه رویاش نمیخوام چالش بکنم، اگر بحثو بدن عرض بکنید. وقتی انسان کتابای درسی حوزه رو بررسی میکند، بلا شک به این نتیجه میرسه کتابای درسی حوزه برای اجتهاد تدوین شده. اگر کسی نخواهد مجتهد بشه به خیلی از این کتابای درسی حوزه مثلا سطوح بالاتر نیازی ندارد. شما میخواهید مبلغ بشید، به خیلی از این بحثا نیاز نداری، لااقل به این شکل نیاز نداری. دقت میکنید؟ خیلی از معارف دیگری شما نیاز داری که از خودت حوزه نیست و میشد به جای این کتابای درسی گنجونده بشه و گذاشته بشه. شما کفایه لازم نداری برای تبلیغ. نگید که نه آقا ما بالاخره با اصول آشنا باشیم. بله، با یک کتاب ساده تری هم شما میتونی درد رو دوا بکنی. عرض محضرتون که کفایه نمیتونی برای مردم بگی، مکاسب نمیتونی برای مردم بگی. شرح لقمه بعد طلبه ما لقمه میخورن میرن تبلیغ، هم مردم رو گمراه میکنن خودشون جهنم، بر رو لقمه بر مردم مسئله میگن. نه خیر، شما برای مردم میخواید مسئله بگید، بر رو رساله عملیه مسئله بگید. تفسیر میخواید بگید، الان تفاصیل ساده بر تفسیر بگید. عرض محضرتون که اخلاق بخواید بگید، کتاب اخلاقی و امثال ذالک مقتل باید بخونید. لذا عرض محضرتون که این کتابای درسی شما نگاه بکنید، رسائل، مکاسب، کفایه، حتی همین شرح لومه و امثال داره، اینا برای تربیت مجتهده. الا انه که کتابها برای تربیت مجتهد است، درس خارج ما برای تربیت مجتهد است، اما مجتهد تولید نمیشه، کم تولید میشه، منظورم ازش کم تولید میشه. چه کنیم این بشکنه؟ این که میگن باب اجتهاد در شیعه مفتوحه، حقیقتا مفتوح باشد، لای در رو باز نداشته باشن، یواشکی یه نفر بره دم در یه کارتی نشون بده، یعنی تو برو مثلا فرض بعد 80 هزار طلبه که تو حوزه داریم 800 تا مشترک نتونیم نشون بدیم. میتونیم 800 تا مشترک نشون بدیم؟ واقعا تو حوزه مشکله. عرض محضرتون که 800 تا مشترک، چه کنیم باب باز بشه؟ باب باز بشه. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اولا بررسی کردیم چه علومی، چه دانش‌هایی در اجتهاد مدخلیت دارن. اصطلاحاً میگن